الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم خدمت اساتید ارجمند و حضار گرامی. نشست فقه و راند و رابطه آن با عدالت در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. در خدمت آقای دکتر یوسفی و آقای دکتر رضایی هستیم، اساتید حوزه و دانشگاه، که انشاءالله این بحث رو با این دوستان پی خواهیم گرفت. من مقدمتاً چند نکته رو عرض می‌کنم و خدمت اساتید محترم خواهیم بود. بحث راند یکی از مباحث بسیار مهمی هستش که خب تو جامعه در افواه عمومی بسیار مطرح میشه، اما تعریف دقیق اون چی هستش و مصادیقش چه مواردی هست هنوز به درستی تبیین نشده. کمتر میبینیم فقها تو این مصادیق ریزش ورود پیدا کرده باشن. اجمالا تعریفی که از رانت میشه دسترسی غیرقانونی به منابع مالی و کسب ثروت هستش بدون اینکه هیچ گونه تولیدی در واقع صورت بگیره. رانت خب انواع و اقسامی رو میتونید براش گفتن: رانت اطلاعاتی، رانت اقتصادی، رانت اجتماعی، رانت سیاسی، و هر کدومی هم در واقع مصادیق مختلفی رو میتونه براش لحاظ بکنی. به عنوان مثال رانت اطلاعاتی مواردی از این قبیل که توی بورس سهام هایی که عرضه میخواد بشه، اگر شما اطلاعاتی رو داشته باشید به راحتی میتونید اون در واقع اون سهام رو خریداری بکنید و دسترسی به ثروتی رو پیدا بکنید که کسی دیگه نداره. در شهرداری ها خب اینها اطلاعاتی رو در مورد اینکه زمین کجا میخواد بزرگراه در واقع ساخته بشه، نمیدونم برخی از ساختمون ها، اگر شما اطلاعاتی رو داشته باشید تو اون زمینه میتونید پیش از اینکه بقیه مردم برن در واقع اقدام به خرید بکنن یا فروش بکنن، شما برید ورود پیدا بکنید و دسترسی به یک منابع پیدا بکنید بدون اینکه کار خاصی رو انجام داده باشید. و موارد مختلف که مصادیق مختلفی رو میتونید داشته باشید. خب ما تو سیره ائمه و اسلام مهمترین مصداقی رو که میتونیم در واقع دست بگذاریم روش که مصداق مبارزه با راندخاری هست، داستان عقیل ابن ابی طالب هستش و اون آهن گداخته که حضرت امیرالمؤمنین اینجا مقابله کردن و این خودش یکی از مهمترین مصادیق راند. اما سوالی رو که ما در واقع دنبالش هستیم و اینجا میخواییم بهش برسیم اینه که اولا تبیین بشه برای همه ماها که رانت چی هستش، انواع و اقسامش چی هستش، ما بعد از این جلسه بتونیم به راحتی مواردی که برامون در واقع مصادیقی که بیان میشه بتونیم بگیم این رانت هست یا نیست، و آیا اینکه همه انواع و اقسام این رانت ها آیا در واقع از یک مبنای فقهی پیروی میکنن، آیا همه اینها باطل هستن، حرام هستن یا نه، برخی از این موارد ممکنه تحت قاعده عمومی قرار نگیره. و بحثای بعدی رو که انشالله بهش خواهیم پرداخت بحث قانونگذاری تو این زمینه هستش، آیا اصلا قوانین داریم تو این حوزه، وضع شده نشده، علتش چی هستش و چه باید کرد که در واقع به یک نظام قانونی برسیم که مواد قانونی تدوین بشه برای جلوگیری از رانت‌هایی که در نظام اسلامی باهاش مواجه هست. خب اگر اجازه بفرمایید در خدمت آقای دکتر رضایی هستیم، ایشون بحثشون رو شروع میکنن، بعد رفت و برگشت داریم با آقای یوسفی و انشالله بس. شما یک رو در خدمتتون هستیم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. گرامی می‌داریم آستانه ورود به ماه محرم الحرام و شهادت حضرت حسین علیه السلام و اصحاب بی‌نظیرش. از اینکه در خدمت اساتید عزیز، هم اساتید فقه، هم اساتید حقوق و هم سایر تخصصاتی که به حمد الله اینجا هستند، اطاله کلام حرفی میزنیم عذرخواهی میکنم وقتی عزیزان رو و سروران رو میگیرم. فقط شاید از یه بودی که اطلاعات کمی درباره مسائل اقتصادی داری، ما اینجا محضر سروران هستیم، چون میدونم این بحث خیلی گسترده و دامنه داره، نکاتی رو عرض میکنم شاید کمک کنه به تبیین بهتر مسئله. عرض کنم از آقای یوسفیان تشکر میکنیم که حالا این فرصت اول رو دادن در خدمتون هستی و همچنین آقای قجری عزیز. خب خوشبختانه یا متاسفانه جامعه ما با رانت برخورد کرده و یه هم رانت خوار پیدا شده، هم کسانی که به دنبال طرح بحث علمی این بحث هستن و تا زمانی که این بحث داغ نشه و به صور مختلف درباره صحبت نشه، شاید قانون‌های مناسبی هم دربارش نوشته نشه و از نظر اجرایی هم به خوبی بهش پرداخته نشه. مسائلی که رخ داده باید گرچه بعضی از تلخ هست و برای جامعه ما ناخوشاینده و یا غیر منتظره بود که یه جامعه ای که بر اساس دین و انقلاب و اسلام حرکت خودش رو شروع کرده به این مشکل عمیق اجتماعی اقتصادی و سیاسی مبتلا شده، اما در این حال حالا که بحث مطرح شده در حصولت اگه بشه روش خوب بحث کرد، زوایاش رو بیشتر شکاف، ممکنه بتونیم مثلا به قوانین بهتری مناسبتری دسترسی پیدا کرد. همطور که میدونید و هم اطلاع دارن، در حصولت رنت یا رانت از اجاره زمینی شکل گرفت که تو اوایل قرن 19 آقای ریکاردو این رو مطرح کرد و یه بحث علمی هم داشت، تو بحث اقتصادی هم بود، بحثش هم این بود که آینده اقتصاد چی میشه و چه وضعیتی داره، در واقع یه نگاه توسعه‌ای به جامعه اقتصادی اون زمان انگلیس و دیگر کشورها داشت و مطرح کرده بودن از اونجایی که زمین‌های کشاورزی محدودن، زمین‌های مطلوبش و مرغوبش خیلی محدودن و معمولاً در کنار شهرها قرار می‌گیرن، از جمعیت از اون طرف که داره زیاد میشه احتیاج به محصولات بیشتر هست و ناچارن باید زمین‌های غیر مرغوب هم آماده کرد برای کشاورزی. وقت کسانی که مالکیت این زمین‌های مرغوب در اختیارشون بود، چون هزینه تولید براشون کمتر هست، یه سودی گیرشون میاد. مثلا اگر سیب زمینی در زمین‌های مرغوب کیلویی 100 تومن تمام می‌شد، یه 20 تومن هم می‌ذاشت روش به عنوان درصدی، به عنوان سود 120 تومن تو بازار می‌فروخت، جمعیت که زیاد شد ناچار شدن که مثلا یه 100 هکتار دیگه ای از اطراف زمین‌ها رو، زمین‌های مرغوب رو هم کشت کنن. اونجا چون دورتر بود، دسترسیش به آب کمتر بود، سنگلاخیش بیشتر بود و موارد دیگه، برای کشت سیب زمینی با همه فرض ثبات بقیه امور، اگر قبلا 100 تومن ما هزینه می‌کردیم تا 1 کیلو سیب زمینی به دست بیاد، خرج کارگر و غیره، الان مثلا 120 تومن هزینه می‌شد. اون موقع اون حاضر بود 120 تومن بفروشه تو بازار و 20 تومن سود میکرد. الان 120 تومن هزینه تمام شده هست، مثلا یه 30 تومن هم باید بذاره روش که بشه 150 تومن تو بازار، 150 تومن سیب زمینی رو باید فروخته بشه تا صاحب زمین غیر مرغوب بیارزه براش که تولید کنه، وگرنه تولید نمیکنه چون باید سود داشته باشه، یا 20 تومن بذاره روش. در هر صورت هزینه تولید این 1 کیلو سیب زمینی با این 1 کیلو سیب زمینی دیگه فرق میکنه، چون تو بازار اینجوری نیست که بیان از زمین مرغوب بگن سیب زمینی تو 120 تومن بدی، زمین غیر مرغوب بگن باشه شما 140 تومن 150 تومن بده، چون هزینه زیاده، بازار چون یه قیمت داره. این نگاهی بس کاملا علمیه، واقعی و خارجیه، اعتباری نیست. چون این گونه هست، یه آدمی که مالکیت زمین مرغوب داشت، در هر کیلو سیب زمینی بدون غیر از سودش یه 20 تومن دیگه هم گیرش میاد، یا 30 تومن دیگه هم گیرش میاد، چون شده 150 تومن. این یه پولی گیرش میاد بدون اینکه روش کار کرده باشه، فقط چون مالک بوده، چون مثلا پدر و اجدادش مثلا لردی بوده، اینجا زمینی در اختیار داشته. برای این کار هیچ، برای این سود و این درآمد، درآمدی نیست که به خاطر سود، به خاطر کار، به خاطر هزینه گیرش آمده، فقط به خاطر مرغوبیت زمینش است.
و ایشون ذکر میکرد که قیمت کالاهای کشاورزی به تدریج میره بالا و اینا رانت میبرن، رنت میبرن، سود میبرن، مثل این که اون در واقع این پوله میشه اون اجاره بهای این زمین مرغوب. یعنی اگر کسی بخواد این زمین مرغوب رو بگیره و زمین غیر مرغوبی که بهش میدن مثلا صفر ازش بگیرن به عنوان اجاره، این میگه زمین من کمتر از 30 تومن یا 20 تومن بهتون نمیدم برای هر کیلوش، تا 150 و هم برابر بشه. این رنته و این اجاره بهای حق مالکیتی است که این آدم صاحب مثلا چیز داشته. خب ایا خلاف قانونه؟ نه. ایا حرامه؟ نه. ایا حلال؟ اصلا حلال حرام نداره این. در واقع یه امریست که رخ داده براش. من یه خودم یه چیزی رو ایجاد نکردم. یه امر واقعیست، یه تقاضای کالای کشاورزی است و دیگران هزینه‌شون زیاد میشه، کالای منم تو بازار اینقدر میخرن. کاری هم من نکردم. هیچ اقدام این فرد نکرده. اگر رانت که در واقع میشه، حالا به کم کم بهش میگن آقا یه پولی که کار نکردی یا گیرت اومد، میگه خوش شانسم بوده. مثل گاهی وقتا یه شانسی که گیر یه نفر میاد و یه ماهی میگیره، بعد تو شکمش مثلا یه مروارید در میاد، اینم یه امتیازی گیرش اومده، یه پولی گیرش اومده بدون اینکه کار کردن. حالا همطور که آقای فجر فرمودن، فجری یاده فرمودن، من قاف خوندم اشتباه کردم، فرمودن بعد تعابیر دیگه هم از این آمده و این تعابیر گسترده شده. بنابراین تو دیدگاه اقتصادی اصلا بحث ران بحث حلال و حرام ابتداعا نیست، یا بحث این که دزدی و کلک و حقبازی و رشوه و اکل مال به باطل و یا تلقی رشوانی که مثلا در اون زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در موردشون مطلبی فرمودن و یا احتکار و اینها اصلا نیست. در ابتدای اقتصاد امتیازاییست که گیر کسی میاد و خودش یه اقدام خاصی انجام نمیده. یک نفر مثلا در کار تولیدی یه چیزی رو تولید میکنه، تالیش کس تولید نکرده، اتفاقا تولیدم که میکنه همه خوششون میاد، میریزم تو بازار و اینو میخرم. این فردم انحصار داره، یعنی هیچ کس تالا نیامده این کاری نکرده، یا کسی بلدی بیاد انجام، من که جوری کسی رو نگرفتم، نه امتیاز خاصی از دولت گرفته، نه امتیاز خاصی مثلا به عنوان اجتماعی از نهادی گرفته، هیچی. ولی چون یک در واقع ضرب شستی نشون داده از کار علمی خودش و یه چیزی تولید کرده و بازار مشتری داره، به بازار عرضه کرده، بازار خودش قیمت اینو برده بالا و این خودش ممکنه اصلا اثرگذار نبوده. گاهی وقتا انحصاری که ایجاد میشه، فرد میتونه میزان تولید خودش رو کم و زیاد کنه و خود به خود قیمت تو بازار زیاد میشه. مثلا 10,000 نفر مشتری این هست اگه قیمتش 100 تومن باشه، ولی اگر قیمتش 150 تومن باشه متقاضی ها میاد پایین. ایشون نگاه میکنه من چند تا تولید کنم خوبه، چند تا تولید کنم خوبه، میگه حساب میکنه توی اقتصادی که از چیزی که در بازار انحصاری مطرح است، هیچ دزدی توش نیست، هیچ حقوقبازی توش نیست، فقط یه پیشبینی و یه کار علمیه. به یه تعبیر ما توی اقتصاد میگن تقاضا رو بررسی میکنه، میگه مردم اینجوری هست، اگر 10 تا تو بازار باشه حاضرم با قیمت 500 تومان بخرم. یعنی اون 500 ده نفر ثروتمند فقط بیان میخرن، بقیه میرن کنار. نگید کالای نونه که میمیرن مردم ها، نه اصلا بلنگوه، یه بلنگوه، یه موبایل خاصه. اگه 10 تا تولید کنم، دقت کنید روی این، 10 تا تولید کنم با 500 تومان میخرن از من، اگه 20 تا تولید کنم با 450 تومان از من میخرن. تقاضا رو در آورده، رفته ببینه مردم بر اساس درآمدشون این کالا رو با قیمت‌های مختلف چند تا میان تو بازار، حساب کتاب کرده. اگه بله من اینو تولید کنم به مثلا 1,000 تا تولید کنم، اگه بخوام مشتری 1,000 تا داشته باشم با قیمت 100 باشه، بعد حساب میکنه قیمت 100 سودش بیشتره یا قیمت 500، هر کدوم یکیش کمه یکی زیاده، همیشه تعداد زیاد سودش بیشتر نیست. دیدید بعضی از مفروشا هستن میگه آقا چند تا فروش داری تو سال؟ میگه 3 تا. میگه 3 تا؟ میگه آره. میگه سود داری؟ میگه خیلی. این 3 تا رو هر کدومش مثلا به 200 میلیون میدم. کل سال 3 تا مشتری دارم. دو تا مشتری دارم، ولی دو تا مشتری هم از اون مشتری هست و خودم درگیر با مشتری ها زیاد نمی کنم. میگم خب ارزون تر درست کن، مبل خیلی ظریف درست نکن مثلا ارزون تر. میگه آقا چه فایده داره، محصولم کم میشه. تعداد زیاد همیشه سودش زیاد نیست، تعداد کم همیشه سودش کم نیست، بلکه خیلی این حساب کتاب داره، بسته به تقاضا و حساب کتاب داره. بنابراین نگاه کن، حالا من از شما سوال میکنم، یک کسی هست میتونه کارخونش رو پر ظرفیت کار کنه، پر میتونه 1000 تا تولید کنه، نه اینکه احتکار میکنه، هی همین جدا میخوام اصلا احتکار نمیکنه، میگه من تو انبار هیچی ندارم، من 100 تا تولید میکنم، 20 تا کارگر میگیرم، دو تا هم مثلا فلان 100 تا تولید میکنم. چرا 1000 تا تولید کنم؟ 100 تا تولید میکنم، مشتریای خاص دارم. یکی از بانک‌ها بود، هستش بکنم بانک دی بود، بانک آینده بود، بانک تات بود، یادتون هست که تنده اسم داره، هی عوض کردم جور داره تون هر از گاهی. این کلن من یادمه دوست عزیزمون آقای موسویان که در مکه مشرفن، خداوند حفظشون کنه، ایشون به من میگفت این بانک، چون من رفته بود باشون، میگفت کلن با 100 تا مشتری میلیاردی کار میکنه، ولی حساب پس انداز داره، از همه میگیره، به همه هم سوداشونو میده، ولی وقتی وام تسهیلات میده، مثلا به عنوان مثال میگه من از کمتر از به عنوان مثال 100 میلیارد تسهیلات نمیدم. مشتریایی میان که اونا خیلی خاصن و پولش هم میگیره، پولم میده، مثلا حساب کتاب هم داره، میگه من با 100 تا مشتری کار میکنم، راحت ترم اینجوری. آیا شما میخوای بگی اگر ایشون از نظر قانونی موظف نباشه در بانک، در قانون بانکداری کشور، بانک مرکزی تعهد خاصی فرض کن نداشته باشه و اینجوری کار کنه، با مشتریای محدود کار کنه و سودش هم زیاد باشه، میگه آقا شما احتکار میکنی؟ آقا میگه من کجا احتکار میکنم؟ من چه کار دارم؟ آقا حالا ما اون کارخونه که داره کفش یا مبل یا چیز میسازه یا کالای دیگه میسازه، کار خاصی نمیکنه بنده خدا، هیچ ظلمی به کسی نمیکنه. هیچ ممکنه شما بگی آقا تو ظرفیت کارخونه‌ات که 100 تاست، چرا 1000 تاست، چرا 100 تا تولید میکنی؟ اسراف داری میکنی. اگه کسی اینو گفت، یه کار ریزبینی دقیقه فقهیه که باید بریم در موردش بحث کنیم. این به این سادگی نمیشه نتیجه گرفت. اما حالا میخوام بگم ما تا حالا ندیدیم یه کسی بگی آقا چون این کارخانه زیر ظرفیت خودش داره کار میکنه، یا اصلا من یه آدمی هم میتونم 4 تا کارخونه بزنم، نمیذارم. سرمایه گذارم یک کارخونه تولید میکنم، میذارم، میگم با این کارخانه کالا محدود تولید میکنم و افراد خاص میخرن از من، قیمتش هم بالاست، ظلم نمیکنم به کسی، بازار میکشه این قیمت رو، هیچ اجحافی نمیکنم، میگم آقا بازار قیمت این کالایی که کمه چنده؟ من کم نکردم، من احتکار نکردم، تولید کمه، مثل یه سالی که مثلا باران کم میاد، خب حالا اونجا باران کم میاد، کشاورزی محدود میشه، من اینجا کار صنعتیه، میتونم دکمه رو بزنم بیشتر تولید کنم، میتونم کمتر تولید کنم. عرضم میکنم نگید، فرضم نکنید یه کالای ضروریه برای مردم، اگر من تولید نکردم حتما مردم آسیب جسمی میبینن، آسیب روحی میبینن و و غیره. عنوان دیگه نیاریم تو کار، که اون عنوان که اومد خب مسائل حتما تغییر میکنه، گندم باشه یه جوره، غیر گندم باشه یه جوره، مسئولیت دولت و غیره. اما نه، من با اختیار خودم توی یه کشوری هستم، میتونم بازار از ابتکار خودم و از شرایط بازار استفاده کنم. حالا ممکنه کسی بگه تو داری سوء استفاده میکنی، میگه من نمیدونم این کلمات، چون این کلمات رو نمیتونیم، استفاده میکنم، من کم تولید میکنم، چون کم تولید میکنم این کالا در بازار کمه و چون کمه خود به خود قیمتش میره بالا، من مقداری تولید میکنم که سودم حد اکثر باشه، حساب کتاب داره توی بازار چیز، میگن ام آر مساوی با ام سی باید باشه و درآمد نهایی با مثلا هزینه نهایی باید برابر باشه، اینجا نمودارش هم میکشم، هزینه سود حد اکثره، بیشترین سود ممکن به نسبت به بقیه سودا، نمیگه خیلی سود میکنه به معنی میلیارد ها میلیارد، به نسبت تولیدات 99 تا یا 100 تا یا 101 تا 1000 تا یا کمتر، 100 تا بیشترین سوده، بیشترین سوده در هزینه‌ای که می‌ذارم که با درآمدی بیشترین سوده. یه رانته، یه پولی گیر من میاد به خاطر شرایط بازار، به خاطر که آقای فیروزی عزیز تقاضا این کالا رو داره، آقای فرنک عزیز تقاضا این کالا رو داره. چون یه جور بزرگوار تقاضا دارن، منم و حاضرم هستم برای این کالا پول زیاد بدم. منم تو بازار میذارم، اینا پولم میدن میخرم. این میشه یه رانت از نظر اقتصادی. ولی ما به سادگی نمیتونیم تو فقه، به سادگی خیلی سخته در مورد یه کسی بگی حرامه. کما اینکه اون چیزی که آقای ریکاردو گفت که رانت، اصلا رانت از اونجا شکل گرفته بود، اینا غیر قانونی نیست. اینا علمیه، کاملا واضحه. نه ظلمی به کسی میکنیم، نه دخالتی در قانون میکنیم، نه. یه از تقاضای افراد یه کاری انجام میده، بازار شکل میگیره. اینجوری دخالت تو بازارم نمیکنه ما، که به یکی بیاد بگه آقا دخالت در بازارم، یه حکم خاص داره. دخالتم تو بازار نمیکنم. من یه تولید کنم، یه گوشه هم صد تا تولید میکنم. ببخشید چون وقت دادم همین مقدار. من فقط اینو تو مثال زدم که بگم رانت از نظر اقتصادی مسائلی است که اصلا لزوما امر غیر قانونی نیست. تا برسیم به بحث‌های قانونی و غیر قانونی، یه بحث‌های علمی میتونه به عنوان رانت مطرح بشه تو اقتصاد. حالا بعد میام میذاره موارد دیگه هم عرض میکنم، چیزی که حالا به ذهن عقیر میرسه، که فکر میکنم خود مفهوم رانت اگر خوب باز بشه، اگر خواستیم در موردش قانون بنویسیم یا مواردی بگیم، حداقل بدونیم یا تو قانون گذار بدونه داره چیکار میکنه به این مسائله که تو اقتصاد هم مطرح میشه یا بقیه رشته‌های علمی، متناسب با اون در واقع نوشته میشه. نادر اصلا فرد نادر نیست. نه پیشینه اول که الان این را الان یکی از بحثایی که حالا چون فرمودید من عرض کنم اصلا میکنم آیه شما نگاه کنید. الان یکی از بحثایی که وجود داره مالیات بر عائدی سرمایه است. الان میبینید که چند ساله این مسئله مطرح شده که تو کشورهای دیگه خیلی ساله مطرح شده و دارن میگیرن، عائدی سرمایه. تو بحث خمس خودمون هم این هست. خانه ای را مثلا در همین چهارراه، خانه هایی که در این چهارراه بوده 50 سال پیش چه قیمتی داشته، الان چه قیمتیه، تو افتاده وسط چه هست. یکی میگفت آقا این زمینه خیلی مرغوب. میگفت آقا اون زمین موقعی که این بنده خدا گرفته زمین بایر بوده، زمینی بوده زباله بوده، بعد رفته که ازش خانه. حالا این خانه اتفاقا افتاده وسط شهر. حالا این بنده خدا خودش نخواسته که شده متری مثلا 20 میلیون 10 میلیون. میگه یه قرم خریدی الان شده 20 میلیون. میگه آقا من چیکار کنم، من که کاری نکردم، من که حالا میخوام مالیات ببندم. این خانه پارسال متری 5 میلیون بود، الان متری 10 میلیونه. چرا متری 10 میلیونه؟ به خاطر همین رانته. این رانته چه رانتیه؟ به خاطر که مردم جمعیت زیاد شده، تو قم رفتن زمینای دیگه گرفتن، او زمین هزینه تولیدش اینقدر شده، میگن آقا این با اون قابل مقایسه نیست، این حتما بالاتره. خب ما الان میخوایم با از این مالیات بگیریم یا نگیریم؟ از اینکه مال عائدی سرمایه داره، سرمایه‌اش گران شده. خب بحث کردن در مورد خمسش، مراجع ازام تو لابلای بحث خمس اینو هم مطرح کردن که آیا این مازادی که به یک کالای دارایی من پیش بیاد، مثلا حاصل از تورم، مثل همین کالایی که دو سه برابر شد در یکی دو سال اخیر، یا نه، نه به خاطر تورم بلکه به خاطر تقاضای بیشتر بازار، آیا این خمس داره یا خمس داره. من فقط میخوام ارزم بر اینه، این یه رانته. رانت حلال حرام نمیگم، یه رانتیست که وجود داره بده. اما مسئله داره، حکم مالیات دربارش هست، حکم خمس هم دربارش هست. بکنم همین دوتا خیلی مهم باشه، چیزه دیگه هم میتونم فکر میکنم میشه درباره صحبت کرد. در این حال در خدمتون هستم. عذرخواهی میکنم
شاید. من از الان عذرخواهی میکنم که اگر توی بحثاتون ورود پیدا کردم، به خاطر اینه که در واقع بتونیم وقت رو کنترل بکنیم. از الان عذرخواهی میکنم. بله، فرمایشات استاد عزیز رو شنیدیم، اما اون چیزی که به ذهن بنده هم رسید و ممکنه به ذهن دوستان هم رسیده باشه اینه که این مصداقی که بیان شد برای این رانت، اون موردی هستش که توی جامعه خیلی کمتر بهش رانت گفته میشه. الان ما میخواییم ببینیم در واقع الان ما تو جامعه این که میگن فلانی رانت خار هست، به این مورد اگه کسی این کار بکنه نمیگن، حداقل بخش زیادی از مردم به این نمیگن رانت. ما بیایم اون مصداق های دیگه ای رو که واقعا الان مثلا 90% مردم میگن رانت، اونها رو میخواییم بحث بکنیم. بحث دقیق علمی رو مطرح فرمودید، بسیار عالی، این پیشینه مطرح شد. اما ما خب همین، نه ما میخواییم ببینیم که اصلا از لحاظ فقهی به چی میگن رانت. الان این بحثی رو شما مطرح کردید، از لحاظ فقهی هم بهش رانت گفته میشه یا نه؟ یا نه مصادیق دیگه هستش. بعد ضمن این که
کلمه رانتی کلمه جدیده،
خب توی مصادیقش رو
حالا باید بیان کنیم رانتای همه رانتای توی علم هست بعد نکنیم بعد یکی یکی
همین خواهم همه مصادیق هم نره رو رانتای اقتصادی، رانت اطلاعاتی داریم که اصلا ممکن، رانت سیاسی داریم، رانت اجتماعی داریم، مباحثی که اصلا خیلی هم چیز نیستش. اینها رو در واقع میخوایم استفاده بکنیم. خدمت آقای یوسفی هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در وقت اول تشکر میکنم از اینکه دعوت فرمودید و در خدمتون هستید. من بحثم رو طبیعتاً قسمت اولش رو به همون تبیین مفهومی رانت می‌پردازم که خب بخشش رو برادر عزیزمون جناب رضایی فرمودن و بحث دومم به بحث رابطه با فقه میشه پرداخت، البته نه به بیان حکم بلکه به چگونگی اصلا ارتباطات و اینکه از چه مجراهای اینها با هم ارتباط برقرار میکنن، چون بنا شده دو بار مثل اینکه بیاد اون بحث دوم رو من اونجا مطرح ابتدا عرض کنم که این رانتیه که اصطلاح جدیده که دوستان میدونن که در متون ما وجود نداره چنین اصطلاحی، ولذا در قدم اول ما باید مصداقین رو بشناسیم که رانت اساساً چیست و تحلیلی نسبت به اونها داشته باشیم تا بعد از اون بتونیم یک تعاملاتی که با فقه میتونه داشته باشید رو بحث بکنیم. نکته دومی که در اینجا لازم هست ذکر بکنم این استش که ما دقت لازم رو معمولا در استفاده از کلمه رانت در ایران نداریم، مثل خیلی از مفاهیمی که وقتی که وارد میشن یا اساساً نادرست وارد میشن و یا اینکه این کلمات به صورت ناقص استفاده میشن و نتیجه اون این هستش که این ذهنیت غلط مانع طرح درست مسئله و به اصطلاح پوشش با برخی از مفاهیم دیگه میشه و اینها جای همدیگر رو میگیرن و این یه مشکل ایجاد میکنه. یکی از اون موارد مترادف دانستن رانت با فساد هست که رانت با فساد یکی نیست، در حالی که توی ذهنیت های ما که فلانی رانت میخورد یا فلان، بیشتر فساد مد نظر هست که من بعد بیشتر توضیح میدم و گاهی وقتا میبینیم که بر همین اساس هم برخی با همین ذهنیت نسبت به کلمه رانت به عنوان یک مفهوم کاملا منفی نگاه میکنن و حتی نظر و فتوا میدن. من چندین مقاله رو دیدم که در حوزه های بحث های فقهی و حقوقی بودن، ابتداعاً که به تبیین مفهوم رانت پرداختن خیلی سریع از این مفهوم گذشتن، گفتن رانت همون فساد هست و بعد شروع کردن به ادله‌ای که بر حرمت این رانت هست یعنی فساد هست تمسک کردن. میخوام بگم که اینطور نیست، انشالله توی بحث ها مشخص خواهد شد که اینها یه مقداری با هم تفاوتهایی رو دارن. نکته دیگری که باز اینجا لازم هست، این بحثی رو که خدمتون عرض میکنم بیشتر توصیف هست و هیچ ارزش گذاری یا بیان و حکمی درش وجود نداره، بیشتر روشن شدن ابعاد مسئله هستش. ابتدا راجب خود تعریف و ویژگی های رانت اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب یک تاریخچه‌ای داره مفهوم رانت که ما اساساً چهار مرحله رو برای مفهوم رانت تا به امروز قائل هستیم و معتقدیم که این چهار مرحله گذشته. مرحله اول که از قرن 18 تا اوائل قرن 20 مطرح شد همون مفهوم رانت ریکاردویی هست که ناظر به
کمیابی منابع هستش، کمیابی عوامل هست که به طور طبیعی این اتفاق رخ میده که بعد توضیح میدم. مرحله دوم که از دهه 1960 شروع شد و بیشتر به مداخلات دولت ناظر هست که دولت دخالت میکنه و ذهن دوستانم خیلیش به همین معمولا میره، این سوال برادرمون هم بیشتر ناظر بر همون هست که امکانات و امتیازاتی که دولت ها واگذار میکنن این از دهه 1960 با کروگر و تالک و بوکنون و تولیسون و امثال اینها مطرح شد و اینها بیشتر ناظر مداخله دولت هستند. در دهه باز همون نیمه های دهه 60 هم مفهوم سومی از یا مرحله سومی از مفهوم رانت مطرح میشه که بیشتر ناظر بر همون رانت اطلاعاتی هست که ارو و نورس روی اونها دست گذاشتن و راجع به اونها صحبت کردن. و مفهوم اخیری که امروز در ادبیات توسعه امروز مطرحه به عنوان مرحله چهارم ازش میشه نام برد تحت عنوان رانت پیشبرنده و رانت عقب برنده یا رانت مولد و رانت غیر مولد. بنابراین اگر بخوایم به تاریخچه این بحث بپردازیم باید چهار مرحله رو راجع به این مفهوم خدمتون عرض بکنیم. راجع به رانت تعاریف خیلی زیادی شده، اما شاید جامع ترین تعریفی که بتوان نسبت به اون داشت همین تعریفی است که من اینجا آوردم و اون این هستش که یک عامل تولیدی اگر در یک شرایط رقابت باشه چقدر درآمد کسب میکنه و حالا که در یک شرایط رقابت نیست به یکی از اون چهار مرحله یا چهار نکته‌ای که عرض می‌کنم اونجا چقدر درآمد کسب بکنه. اون مازاد درآمدی که برایش ایجاد میشه اون میشه رانت. به عنوان مثال در همین مثال‌هایی که جناب آقای رضایی مثلا فرمودن، اون شخصی که در یک زمینه کشاورزی فعالیت کرده و زمینش خیلی چیز نیست به اصطلاح کیفیت نداره، محصول سیب زمینی رو داده این کیلویی 3 تومن می‌خرن، یه بنده خدایی همون اندازه زحمت رو کشیده اما زمینش مرغوب‌تر هست، کیفیت سیب زمینیش بهتره و اون 4 تومن فروخته. بنابراین این 1 تومن داره اضافه تر می‌فروشه، نه به خاطر بارندگیش، نه به خاطر تلاش خودش، بلکه به خاطر کیفیت یک عامل اقتصادی که اون عامل باعث شده که این اتفاق رخ بده و 1 تومن اضافه بشه، این رو بهش رانت گفته میشه. این رانت میتونه تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار بگیره که اون 4 مرحله رو ناظر بر همین میدونه. این رو ما جامع ترین تعریفی میدونیم که برای رانت وجود داره. با توجه به این مسئله و مسائل بعد باز باید میان چند مفهوم ما تفکیک بکنیم که انشالله این تفکیک ها رو انجام باید. یکیش تمایز بین رانت و فساد هست. ما وقتی از فساد در حیطه اقتصاد صحبت میکنیم یعنی سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی. ما تعریفمون از فساد اینه، وقتی میگه فساد جامعه هست یعنی صاحبان قدرت برای منافع شخصی از قدرتشون استفاده میکنن. این منافع شخصی هم به معنای شخص خودشون نیست، یعنی چیزی که منتسب به اونها میشه، ممکنه خودشون باشن، خانوادهشون باشه، حزبشون باشه، فامیلشون باشه، منطقهشون باشه، نمایندهی که یک امتیازی رو از طریق به اصطلاح لابی کردنها برای منطقه خودش میگیره و مثلا آبی رو منتقل میکنه به استان خودش. این همه اون مفهوم فساد درش وارد میشه توی اون فضایی. بنابراین هر گونه سوء استفاده از قدرت رو ما فساد میدانیم، در حالی که هر نوع رانتی رو ما فساد نمیدانیم. برخی از مواردش میتونه با فساد یکی بشه. باز نکته دیگری که وجود دارد اینه که ما یک مفهوم رانت داریم، یک مفهوم رانتویی داریم، یک مفهوم دولت‌های رانتیر داریم که از دهه 1901 بار به اصطلاح 73 مطرح شد و بعد هم همینطور ادامه پیدا کرد که الان 3-4 دهه از اون مفهوم دارد میگذره. این با رانت باز فرق میکنه، با اقتصاد رانتی فرق میکنه. اینها مفاهیمی است که باید بهش توجه داشت و هر کدوم از اینها میتونه مستقلاً، به ویژه بحث دولت رنتیر میتونه مستقلاً مورد بحث قرار بگیره. ما توی اینجا راجع به رانت فقط صحبت میکنیم، راجع به مباحث دیگر اونها کاری نداریم. اما اینکه علل رانت چه میتواند باشد، علل رانت رو میشه در یک تعریف کلی اینطوری مطرح کرد که هر عاملی که باعث بشه که ما از حالت رقابت خارج بشیم و انحصار یا شبه انحصار در یک اقتصاد ایجاد بشه، اون عامل عامل رانت. این عامل رانت رو میشه تحت چند عنوان مطرح کرد. گاهی وقتا ازش تعبیر میکنن که کمیابی های طبیعی عوامل، همین مثال ریکاردو ناظر بر همین کمیابی هاست، یعنی زمین مرغوب کمه، یا به اصطلاح نزدیکی به شهر کمه، یعنی همه نمیتونن نزدیک به شهر باشن. مثال خیابان را آقا فرمودن. اینا یک مواردی است که کمیابی های طبیعی است از ناحیه عوامل که باعث تفاوت قیمت میشه. خب امروز توی اقتصاد صنعتی میشه مثلا مهارت‌های بالاتر رو مطرح کرد، اون هم یک نوع رانت محسوب میشه. رانت از نوع اولی که به اصطلاح کمیابی طبیعی عوامل هست. میشه انحصارات طبیعی که ناشی از صرفهای مقیاس هست، یعنی ما برای اینکه یک فعالیت رو داشته باشیم سرمایه بسیار کلانی رو باید داشته باشیم تا بتواند اون فعالیت به نتیجه برسه و همه نمیتونن این کار بکنن و در نتیجه رقابتی شکل نمیگیره. اون وقت اون شخص خودش میشه قیمتگذار و این قیمتگذاری یک رانتی رو برای اون ایجاد خواهد کرد. بنابراین بخش اولش که بیشتر همون ریکاردو ناظر بر اون هست، همون کمیابی طبیعی عوامل هست یا کشش ناپذیری عوامل هست که راجع به اون میشه حالا صحبت کرد. بیش از این چون میخوام صرفا خود مفهوم رو صحبت بکنم بیش از این صحبت نمی کنم. دومینش که گفتم از 1960 مطرح شد، از تالوید به بعد این رو مطرح کردن، مداخله های دولت هست. بعد از این که جنگ جهانی دوم ورود پیدا شد و دولت ها برای اینکه توسعه پیدا بکنن کشورهاشون دخالت های بیشتری کردن، به مرور این مفهوم هم تولید شد که ناظر بر مداخله های دولت هست. سومین هم بحث عدم تقارن هست. یه چهارمی هم هست که سایر هست من عرض می کنم. چون راجع به کمیابی ذاتی عوامل صحبت کردیم، راجع به مداخله دولت، اینکه مداخله های دولت چگونه و از چه مجراهایی باعث رانت یعنی درآمدهای مازاد میشه، مواردی رو من اینجا یادداشت کردم. یکی از اینها مجوزهای انحصاری است که دولت‌ها برای صادرات به افراد خاص میدن. اینکه مجوزهای خاصی برای واردات میدن، همه میتونن برن وارد کنن، اما دولت میگه فلانی تو برو وارد کن و بعد خودت هم بیا عرضه کن. طبیعتاً یک رانتی رو دارن ایجاد میکنن با این کاری که انجام میدن. یک مورد دیگری که باز هم ایجاد رانت میکنه، یارانه به تولید کنندگان هست. یارانه هایی که بعضی وقتا به دلایلی به تولید کنندگان پرداخت میشه، اینها هم یک رانتی رو برای اونها ایجاد میکنن. مثلا میاد و یک پرداختی رو به یک تولید کننده میدن برای اینکه بتواند به تولید خودش ادامه بده، به دلیل اینکه احساس میکنه که این تولید لازم هست برای جامعه. پای وقتا هم این رانت ها یا یارانه ها به مصرف کننده میدن که خود یارانه به مصرف کننده به اصطلاح رانت به اصطلاح اقتصادیش محسوب نیست، چون عامل تولید نیستن، اما زمینه رو فراهم میکنن برای کسانی که از این به اصطلاح یارانه های مصرف کننده به عنوان یک فعالیت استفاده خواهند کرد. بنابراین به طور غیر مستقیم این اتفاق رخ میده. باز مورد بعدی بحث واگذاری ها هست که یک سری واگذاری هایی که دولت ها دارن و واگذار میکنن، اینها هم زمینه های زیادی هست. خب توی ایران هم الان ما از این موارد داریم دیگه. مثلا خیلی از خیریه ها رو که نگاه میکنید بینید پشتوانه هایی رو دارن که این پشتوانه ها همون واگذاری های برخی از کارخانه ها هستن، تا برخی از حوزه های علمیه همینطور هست، به اصطلاح برخی از دانشگاه ها همینطور هست. اینها این واگذاری ها همون نوعی رانت محسوب میشد. حالا توجیهاتش چیز دیگه است. نرخ های دستوری بانک ها هم زمین جویی رانت ها رو ایجاد میکنه، اونم یکی از اون موارد هست که بازم میشه راجبش صحبت کرد. چون من صرفا میخوام عناوین رو بگم، همه اینا میشه راجبش بیشتر صحبت کرد. معافیت های گمرکی، معافیت های مالیاتی، معافیت عوارض، معافیت در عوارض، همه اینها هم از مواردی است که باز هم رانت محسوب میشه. یکی رو معاف میکنیم، یکی رو معاف نمیکنیم. چند نرخی شدن ارز هم یکی از مواردی است که ایجاد رانت میکنه در اقتصاد و خیلی مهمم هست در اقتصاد توی این فضاهایی که ما الان داریم. الان با همین تو همین روزایی که درش هستیم یه آماری اومده که مجوزهای تولید کنندگان بالا رفته ولی جالبه که اشتغال افزایش پیدا نکرده. یعنی این چه اتفاقی داره رخ میده؟ دلیلش اینه که دولت اومده اعلام کرده که مثلا محدودیت‌هایی برای وارد کنندگان ایجاد کرده، ارز 4200 به اینها نمیده و لذا وارد کنندگان اومدن تغییر کاربری به تعبیری دادن، اینها اومدن مجوز تولید کنندگی رو گرفتن، یه ظاهرسازی کردن، بنابراین واحد تولیدی رو ایجاد کردن. اما وقتی شما اشتغال میکنید میبینید اشتغالی وجود نداره. یعنی در ذیل عنوان تولید کننده اینها تبدیل همون واردات خودشون رو دارن انجام میدن تا بتونن از ارز 4200 استفاده کنن. به هر حال چند نرخی شدن های ارزی که از زمینه‌هایی است که موجب رانت خواهد شد. اعطای امتیازات خاص به اختراعات، به نوآوری هایی که از موارد رانت محسوب میشه. ما یک نفر یه اختراعی کرده، یه نرم افزاری رو تولید کرده، بیل گیتس که همین کار رو مثلا توی به اصطلاح مایکروسافت میکنه و دولت بهش میگه شما 5 سال حق انحصاریش مال خود شما هست و کسی حق نداره که بیاد اینجا کپی کنه در امثال اینها. اینا هم رانت محسوب میشه در اختراعات، در نوآوری ها. برای مکانهای جغرافیایی خاص گاهی وقتا ما رانت میدیم، دولت رانت میده. مثلا برای دولت خیلی مهمه که در منطقه مرزیش جمعیت وجود داشته باشه، بنابراین رانت هایی رو میده که یک سری افراد برن اونجا زندگی کنن، یک سری افرادی برن اونجا کار کنن تا امنیتش حفظ بشه. این هم رانت هست و همینطور فعالیت های خاص هم که همینطور هست. همه این موارد برمیگرده به مداخله های دولت. سومیش که گفتم مرحله سوم هست، عدم تقارن اطلاعات هست. این که ما اطلاعات یکسانی رو نداریم، این اطلاعات یکسان نداشتن که باعث درآمد رانتی میشه تحت دو علت میشه ازش نام برد. یک علتش برمیگرده به نزدیکی به قدرت و منابع قدرت، و مثلا یکی توی بانک مرکزی هست میدونه فردا نرخ ارز چه وضعیتی پیدا خواهد کرد یا فلان مجوزها در وزارت سمت صادر خواهد شد، فلان اتفاقات خواهد بود. خود این فروش اطلاعاتش یا خودش اقدام بکنه این یک رانتی رو ایجاد میکنه. اینها نزدیکی به منابع قدرت هستن که باعث میشه که اطلاعات یکسان نشه. یک مورد دیگری هم که علت در واقع رانت میشه اما یک عدم تقارن اطلاعات، تحلیل های علمی هست. یعنی شما ممکن است از طریق تحلیل های علمی به یک رانت هایی برسید، تقارن اطلاعات نداشته بود. مثلا شما در این وضعیت سال 97 نگاه میکنید ببینید که بازار مسکن رشد خودشو کرده، بازار ارز رشد خودشو کرده، بازار طلا رشد خودشو کرده، اما بازار سهام به عنوان آدم علمی نگاه میکنه رشد نکرده. بعد نگاه میکنه در 30 سال یا 40 سال گذشته همه اینها یکسان رشد کردن. پس پیش خودت نتیجه میگیری که حتما یک رشدی رو ما در سال آینده برای بازار سهام خواهیم داشت. وقتی که به این نتیجه میرسی، میری سهام میخری، 6 ماه بعد میبینی سهام رفته بالا. این هم یه رانت عدم تقارن اطلاعات هست که ایجاد میشه و شکل میگیره. خب سایر عللی که موجب رانت هم میشه رو میشه مطرح کرد. یکی از اون علل اهمیت دار ساختارهای سیاسی تمرکزگرا هست که ساختارهای سیاسی تمرکزگرا در مطالعات تجربی نشون داده میشه که در این گونه جوامع روش رانت و فساد بیشتر از جاهایی است که ساختار سیاسیشون تمرکزگرا نیست. مورد بعد ساختار اقتصادی مثل اقتصاد دولتی هست، اقتصاد نفتی هست. اینها هم زمینه‌های رانت‌جویانه هستش، یعنی ایجاد رانت هست که باز هم مطالعات تجربی نشون میده که دولت کشورهایی که اقتصاد دولتی دارن رانت در اونجا بیشتره و همینطور هم فساد در اونجا بیشتره. اقتصادهای نفتی هم نوعاً همین مسئله رو دارن. شرایط خاص رو هم میشه مطرح کرد، مثل تحریم، مثل جنگ. اینها هم زمینه های رانت جویانه هست. برمیگردم به اون نکته‌ای که عرض کردم، ما بین رانت و بین فساد تفکیک قائل میشیم. برخی از این موارد هستن که اساساً با فساد یکی نیستن. مثلا نوع اول رانت که ریکاردو مطرح کردیم اصلا ربطی به فساد نداره. این تلقی که ما از فساد امروز داریم با اون رانت اصلا هیچ تناسبی نداره. نوع دومی که بحث مداخله و انواع مداخله ها بود، اون هم همینطور، اون برخی از مواردش رانت به معنای رانت بد، شما همون چیزی که تو ذهن مردم هست میتونه باشه و برخیش هم اصلا چیز بدی نیست. یعنی اینکه دولت ها برای امنیت خودشون برخی از مناطق به کارخانه دار پول بدن یا کمک خاص و ویژه‌ای بدن برای اینکه بره در مرز سیستان و بلوچستان ما اونجا کارخانه داشته باشه، ایجاد اشتغال بکنه، نمیدونم مواد مخدر کسی فعالیت نکنه و خیلی چیزهایی که منافع داره، این رانت بد محسوب نمیشه، فساد نیست در این شکلی که وجود داره. یا به اختراعات و نوآوری که به اصطلاح همون رانت‌های شومپیتری هم مثلا گاهی وقتا بهش گفته میشه، این هم یک چیز بدی نیست، بلکه این یکی از عوامل پیشرفت یک کشور محسوب میشه. بنابراین میخوایم اینطور مطرح کنیم که از همینجا مشخص میشه که ما باید میان رانت و بین فساد فاصله بیندازیم. خود فساد رو یک ادبیات مستقلی داره که راجع به اون باید مستقلا صحبت بشه. یکی دیگر از مواردی که در مرحله چهارم توسعه در واقع ادبیات رانت بهش اشاره میشه، رانت پیش برنده و رانت عقب برنده هست. یعنی بعد از جنگ جهانی که دولت‌ها مداخلاتشون بیشتر شد و دولت‌ها بیشتر امتیاز می‌دادند به خیلی از موارد، به دلیل ساختارهای متفاوتی که اینها داشتند بعضن دچار فساد شدند. یعنی رانت‌هایی رو که می‌دادند بدون هدف می‌دادند، رانت‌هایی که می‌دادند به دلیل اون ساختار فاسدی که داشتن این رانت‌ها رو به دوست و آشنا می‌دادند و اصلا کاری نداشتن که این رانتی که ما داریم، این واگذاری که میکنیم، این باهاش چه کار دارد میکنه. ما مثالهای زیادی رو توی خود کشور خودمون داریم که فلان فرد رو مثلا ما یه وام هنگفتی دادیم، این پولو برداشته برده مثلا در دبی داره سرمایه گذاری میکنه، فعالیت میکنه، ولی پولش از ما گرفته، از ایران گرفته، از بانک فلان گرفته، کم هم نیست 5000 میلیارد پول گرفته. اینا رو بهش میگن رانت عقب برنده. یعنی هیچ مولد نیست، ایجاد اشتغال نمی کنه، ایجاد ارزش افزوده برای کشور ما نمی کنه، کشور ما رو جلو نمی بره، بلکه برای جاهای دیگه در واقع چیز میشه. یا واگذاری هایی هم که انجام میشه گاهی وقتا همینطوره. ما فلان کارخانه ای که فرض می کنیم که 100 میلیارد میارزیده، این کارخانه رو بعد اومدیم گفتیم که مثلا 50% چون شما خیلی هستید، 50% هیچی، 50% رو بدید، بعد اومده گفته آقا نه همش نمیشه، بالاخره شده 4-5 میلیارد، بعد اخفاتش کردیم و بعد از اونم این شخص اومده این کارخونه رو فروخته یا مثلا قطعاتش رو فروخته، زمینش رو فروخته و هیچی نمونده. اینو ما بهش میگیم رانت عقب برنده، یعنی هیچ کمکی به توسعه نمیکنه. گاهی وقتا بهش میگن رانت غیر مولد. معمولا کشورهای رانت ها رو دارن. بعد در ادبیات توسعه گفتن که بعضی از ساختارها وجود دارن که امکان حذف رانت در اونها وجود نداره، ولی ما باید بیایم و رانت غیر مولد رو تبدیل به رانت مولد بکنیم. یعنی که حالا که بناست که ما بیایم و به دوستان و آشنایان و یا به اصطلاح نزدیکان یا اونهایی که ما رو قبول دارن و وابستگی به حکومت دارن اینها رو واگذار بکنیم، ما به کسانی که واگذار بکنیم از همین خودمون که اینها تعهداتی هم داشته باشن و اون تعهدات توسعه‌ای هست. در کره جنوبی این اتفاق افتاد که اومدن این امتیازات رو دیگه به هر کسی ندادن، به همونهایی که در جهت تثبیت و حکومت کار میکردن میدادن، اما شرط میکردن مثلا شما تا 5 سال ما این رانت رو بهت میدیم، تا 5 سال باید صادراتت بشه 1 میلیارد، دلیل ازت میگیریم. بنابراین این رو بهش گفتن رانت مولده، داریم یه امتیاز خاص میدیم، بازم مداخله میکنیم، اما اسمش رو میذاریم رانت مولد. و تو ادبیات توسعه در این رو مطرح میکنن و اهمیت هم پیدا میکنه. معمولا اصطلاحا میگن در نظامهای با دسترسی محدود رانت های پیش برنده چاره از اونها نیست. من سعی کردم خیلی سریع یک مروری بکنم روی مفهوم خود رانت، اما بحث گونه های ارتباط فقه و رانت رو اگر اجازه بدید در قسمت دوم خدمتون عرض کنم. ببخشید.
عرض کنم خدمت سروران گرامی، ما درباره مسائلی که در مورد دولت هست یا قانون هست گاهی وقتا این بحث رانت هم خود به خود مطرح میشه. نکته که آقای فضلی فرمودن، حالا من اینجوری مثال میزنم، من میخوام روی مثالا نباید رانت رو یه جوری معنا کنیم که قیاسات ها معها باشه که بگه آقا فلانی رفته سوء استفاده کرده از بیت المال برده، خب این چیکارش کنیم؟ میگم بدش تیغه عدالت هر جوری باش برخورد کن. این واضحه، اصلا این قانونش هست، سوء استفادهش باید تشخیص داده بشه. فردی هست که در بیت المال اختلاس مثلا صورت گرفته، از امتیازی که نباید بهره میبرده بهره برده، به مثالی اینو باید به قاضی قضات داد، به قاضی داد، به حکم عدالت باش برخورد میشه. پیچیدگی بحث رانت جاهایش که مبهمه، یعنی بیان الغی و بیان الرشد نیست که بگیم این مسلم رانت نیست همطور که فرمودن، یا اینجا حتما مسلم رانت بده. جاهایش مبهمه. الان من یه مثال عرض میکنم. در کشور ما یه قانون گذاشته شده برای اعضای هیئت علمی که اگر بچه‌شون در غیر شهر خودشون قبول شد، یا نه در یه جای قبول شد، میتونه به یه دانشگاهی که مد نظرش هست منتقل کنه. این الان تو این ایامی که سنجش اینا مطرح بود دیدم تو بعضی جا آمده، مدت هاست هم نه، یه سال دو سال هم خیلی وقته که این مسئله مطرح بوده. خب دولت ها این رو مطرح کردن، قانونیش هم کردن، طبق قانون هم عمل شده. شما اینو مطرح میکنین به مردم، میگه آقا همچه قانونی تصویب شده. یه کسی که حتی میگن ما مزاحم کسی هم نمیشیم، اگر مثلا دانشگاهی به عنوان مثال دانشگاه شریف در رشته مهندسی کامپیوتر 40 نفر میخواد بگیره، ما 40 نفر از کنکور طبق قاعده میگیریم، یکی دو نفر که اضافه میشن سهم میکنیم که به دو نفر. در این حال میگن آقا ما شما جلوی شما برادر عزیز یا خواهر گرامی رو نگرفتیم که بری دانشگاه شریف، شما طبق قاعده با 40 نفر میرفتن رفته. این فرد یه امتیاز بهش میدیم، یه امتیاز خیلی امتیاز بزرگیه که حتی از دانشگاه تهران بره دانشگاه شریف، از دانشگاه شهید بهشتی بره دانشگاه شریف، یا از دانشگاه اصفهان بره دانشگاه مثلا علامه طباطبایی تهران و هر جای دیگه. اون دانشجویی که تو کلاس استاده میگه من نمره 6000 آوردم، ایشون مثلا نمره 5000 آورده، چرا من 6000 با 5000 بغل هم نشستیم و نباید بغل هم نشستیم؟ تو کلاسمون از 6200 بوده تا 6000، چرا ایش 5000 اومده بالاتر از این سهمیه که ایثارگران هست؟ نگاه کنید همه اونا سروران منن، چه خانواده شهدا و غیره، ولی میخوام بگم این چیزی که در مطرح نه قانونی دیگه، قانونی همه هم قبول دارن از نظر قانونی بودن، ولی وقتی نگاه میکنید، من در دانشگاه پزشکی تهران سالا پیش معارف درس میدادم، تو کلاس نگاه میکردم افراد مختلفن، چون 100 نفر استعداد اول ایران اونجا، ولی هستن کسان هم که در کنار اینا فرق میکنن. سوال کردم بعد دیدم خب افراد مختلف از سهمیه مختلف میتونستن بیان و آمدن شرکت کردن، و گاهی وقتا چون استعدادا مختلف بود اگر فرد خودشو نمیکشید بالا حس میشد. خب این یه امتیازیست که برای برخی از عزیزانی که برای کشور خدمت کردن، برای جامعه خدمت کردن، خانوادهشون آسیب دیده و خیلی چیزای دیگه که اینا به نظر من کمترین کار و خیلی کار دیگه هم براشون صورت بگیره، اما شما وقتی اینا مطرح میکنیم میگن آقا رانت قانونه، و از نظر اسلامی هم شاید بشه براش موارد عدیده مشابه آورد که در بعضی جای این کار صورت گرفته به اشکالی نداشته باشه، اما در این حال به عنوان رانت. بنابراین شما یه سری رانت هایی داری کاملا قانونی، ولی جامعه باش چیز داره، برخورده اونجوری که قانون گفته نداره. اگر ما بخوایم ببینیم قانون مردم چی رانت میدونن، مردم خیلی چیزا رو رانت میدونن، خیلی چیزا، یعنی هر کس تو امتیاز رو نداره میگه اونا رانتکارن، و هر کس گاهی وقتا که خودش هست میگه نه یه چیزه، چون در اون شاید بهتر فکر میکنه در اون شرایط. بنابراین باید موارد زیادی از رانت هست که قانونی است، اون وقت من و شما باید اینجا بشینیم کلن رانت ها رو باز کنیم و ببینیم رانت ها کمی امتیازات هست به نفع جامعه است یا نه. اگر به نفع جامعه نیست، جامعه رو چه مشکل اجتماعی براش پیدا میکنه، چه اقتصادی و غیره، تو قانونگذاری فکر کنیم براش. وگرنه اگر مواردی باشد که بخوایم این رانتای حالا یکی از یه مثال دیگه هم بزنم، نگاه کن یه زمانی مطرح شد، من به دیدگاه سیاسی و غیره اصلا توجه ندارم، فقط مشکل علمی خودمه میخوام حل کنم، این بحث حقوق نجومی. وقتی حقوق نجومی مطرح شد همه هم ناراحت شدن، همه چرا یه آقا 50 میلیون میگیره، چرا آقا 40 میلیون میگیره، چرا کمتر یا بیشتر. بعد میگفتن آقا کی به اینا گفته حقوق 50 میلیون بگیرین؟ گفتن مثلا هیئت مدیره بر اینا تصدیق کرده. خودن هیئت مدیره برش این کار کرده؟ گفتن خود قانون گفته هیئت مدیره تنظیم کنه. هیئت مدیره هم تنظیم کرده. منافع شرکت دیده بر اساس شرکت دولتی هم بوده. بر اساس منافع شرکت گفته این 50 میلیون به این بدم 100 میلیارد برام درآمد در میاره. اما بشنوم نمیاد، ضعیفتر از این میاد، نمیارزه من 50 میلیون به این ندم به خاطر مثلا 100 میلیاردی که از دست میدم، من این کارو میکنم به نفع همه. خب ما ممکنه بگیم آقا 50 میلیون دادی به آقا، خب مثلا ناراحت میشیم، شاید هم همه ناراحتی هم درست باشه، قانونی بهش دادن، برخیش میدونم اینجوری بود، من سوال کردم بودن آقا برخی هیئت امنا هیئت مدیره تنظیم کرده، قانون بهش اجازه داده، قانون مجلس بهش اجازه داده، قانونی که مجلس و شورای نگهبان تایید کرده بهش اجازه داده، عمل کرده، احساس میکنیم بی انصافی حداقل یه احساسی درمون هست که گویا درست، حالا درست قانون دستتو باز گذاشته ولی چرا اینقدر استفاده کردی؟ ولی غیر قانونی نیست، بنابراین میشه یه جور دیگه باش برخورد کرد. حالا میخوام بگم این مسائل اصلا بحثای مواردی نیست که تو جامعه دزدی و رانت و اختلاس هست که ما بخواییم درباره حکم اونا صحبت کنیم. اونا واضحه، حکمش هم هست. از این حضرت صالح ادام الله ذله سوال بکنیم همه جا بره ما میگه ماشاءالله از آجاق دیگه همطور و بقیه سروران. بعضی از جاها رانت هاییست که حالا من میبکشم تو حالا مالیات، میبینم حالا سر مالیات هم یه سری جانم.
ببینید همین که شما فرمودید قانونی هست، الان یکی از بحثمونم همینه. شما فرض کنید حضرت عالی به عنوان یکی از اعضای شورای فقهای شورای نگهبان قانونی توی مجلس وضع میشه، همین سهمیه سارگران، این قانونی که برای اعضای هیئت علمی هست،
بله.
میاد خدمت شما، از لحاظ حضرت عالی آیا این رانت رانتی هستش که در واقع این مولد یا نه؟
پس ما باید ببینیم
یکی از بحثای عروضی ما تو بحث عدالت هست، باید ببینیم دیگه آیا رانتی رو که دولت داره ارائه میکنه این با عدالت در یک راسته
هستش. مثالی که من زدم، من میرم به یه مدیر ولی 100 میلیارد برای شرکت من سود داره و منافع برام ایجاد میکنه، به یه مدیر دیگه 10 میلیون میدم 2 میلیارد هم در نمیاره، کدومش عدالته؟ قانونی در میاره ها، نه غیر قانونی، دزدی نمیکنه، ابتکار داره، کدومش عدالته؟ میتونی به این سادگی بگی آقا عدالت اینه یا عدالت دستش درد نکنه؟ اگر کسی باشه اینطوری ما حرفی نداریم. نگاه کنید اگر یک کسی مثل مولای متقیان علیه السلام هست، نه تنها هرچی داره برای مردم خرج میکنه، بلکه یعنی هرچی از بیت المال هم هیچی نمیگیره، خودش استفاده میکنه، اینا عالیه. و اگر یه فرمایش شما یه مدیر بسیجی باشه که همچه قابلیتی داشته باشه از روستر بنده، ولی اگر تعدادشون به حدی بود زیاد که این شرکت ها رو بدن اداره کنم حرف نیست بیارین، در واقع اون شرکت و هیئت مدیره باید خیلی خوشحال باشه یه آدمی 5 میلیون میگیره ولی بگیره، اگه بگیره و ولی اینقدر درآمد کسب میکنه. این جهاد اکبر ها، این جهاد اصغر نیست. همه اینایی که توی جهاد اکبر ما باشون دعوا داریم تو جهاد اصغر پیروز شدن اتفاقا. اینجا از اون کارهای سخته. دو ما این کارو کرد، میگه آقا من میخوام خونه بخرم، خونه تو تهران هم 2 میلیارده 500 میلیونه، آقا یه پولی به من بدید من برم خونه بخرم. خب بنده خدا نگاه کنید درآمدش کسب نمی، درآمدش تامین نمیکنه، از کجا بیاد بنده خدا؟ همه اینا بسیجی بودن و نه هر هم یا همشو، خیلی یا افتخارات جنگیشون که نگاه کنیم کم نبودن. این جهاد اکبره ها، جهاد اصغر نیست. در این حال اگر کسی اونجوری بود بنده پاشم میبوسم، دستم میبوسم که از بیت المال کم استفاده میکنه و حاضر برای بیت المال مثل همون موقعی که جان میداد مالم بده، خیلی عالی. ولی اگر پیدا نکردی آیا خلاف عدالته؟ آیا خلاف انصافه؟ آیا خلاف اصلا بیت الماله؟ چه بهتره یه آدمی که کاراییش یعنی کارا باشه، نه اینکه ما بیاریم یه پولی بدیم دزدی کنه. فرض توانایی دارد، تو حدیثا هست البته، نمیخوام میگن به یکی از صحابه پیغمبر اون انصاری بهش گفت که شما ما هر چی داشته باشیم با هم هستیم و فلان، گفت نمی‌دونم نیازی نیست شما زحمت کشاورزی می‌کنید، تو فقط من بگو بازار کجاست، من برم از بازار پول در بیارم و پولم در میآورد. و میدونید حالا نگاه کنید یه آدمی از توانایی داره به من میلیارد بدید، آخر ما هیچی ندارم چون بلد نیستم، با این اقتصاد خوندم اصلا بلد نیستم کار اقتصادی بکنم، ولی به یه کسی که کار بلد هست اینم باید لحاظ کرد. من میخوام بگم رانتی که ما الان تو جامعه داریم گاهی وقتا قانونیه، قانون گفته، ولی از نظر ما تلقی رانته، ممکن از نظر عدالت اصلا خلاف عدالت نیست ما به ایثارگرانی کار انجام بدیم، تمام زندگیش اصلا پاشیده، حالا یه امتیاز جزئی میخوایم بهش بدیم چیه؟ قابل مقایسه نیست. اما در اینا تو جامعه بهش میگن رانت، خلاف عدالت نیست ولی رانته، بی انصافی نیست ولی میگن رانته، اون مال یتیم میام همینطور و غیر اونها و موارد عدیده. نگاه کنید الان توی کشور بانک ها وام میدن. حالا آقای یوسفی فرمودن ببخشید شما میگید من این ذره با داد و بیداد میخوام بسپاس کنم، شما با استدلال خوب اسپاس میکنید، من باز در زده دولت وام میده به کشاورز یه نرخ میده، به صنعتکار یه نرخ میده، کارگر صنعتی چه جرمی مرتکب شده؟ بنده خدا چه کار کنه؟ زمین نداره که کار کنه. به این کارگر صنعتی وامی که میدن مثلا فرضاً 15% به همین آدم زمین کشاورزی داشته باشه تو شهرم زندگی میکنه، نگه تو روستا زندگی میکنه، مثلا 8% میدن. چرا به او امتیاز میدیم به اینه میدیم؟ چرا به اون معلمه اگر وام دادیم مثلا با این نرخ میدیم؟ چرا با اون یکی با این وام نرخ میدیم؟ نگاه وقتی نرخ ها تفاوت پیدا میکنه از نظر اقتصادی شما بازار رو رفتی به هم، قاعده رو زدی به هم، وقتی قاعده به هم میخوره افراد و انتخاب شغلا تغییر پیدا میکنه. نگاه این مسئله که برای درآمدهای پزشکا پیش اومد تمام سنجش رو ریخت به هم، آزمون کنکور همه عزیزان دیدن، هیچ وقت آموزش تجربه بخش تجربه اینقدر نیرو نمی اومد، همه علوم پایه دچار مشکل شده، مهندسی های اصلی دچار مشکل شده، ریاضیات و علوم و شیمی و اینا همه دچار مشکل شده، همه رفتن سمت پزشکی. چرا؟ چون بازار کار پزشکی ویژه شده و درآمدهای خیلی بالا. حالا آیا اگه بازاری کار کرده باشه یعنی به طور عادی خود مردم تقاضا دارن، اما اگر از نحیه تصمیمات ما در دادن بیمه سلامت و غیر سلامت شده و پزشکان محترم و عزیز که زحمت میکشن ولی حقوقاشون زیاد شد، حقوق مثلا 100 میلیون 200 میلیون کمتر بیشتر تو ما جر بعضی از جراحا داشتن، این باعث شده او آدم نخبه‌ای که میرفت دانشگاه شریف و ریاضیات و میشد خانم مریم میرزاخانی میرفت ابتکار میشد رفته پزشک شده. پزشکی قابل مقایسه با علوم نیست از نظر ذهن که باید ببره، فن خیلی کار مهارت داریه، مهارته. در هر صورت من میخوام بگم بینه، حالا من در یه وقت دارم ندارم، آره
در حد 3 دقیقه من داشتم، بفرمایید که ببینید این نکته هنوز جا نیفته، اینکه کجاها قانونگذار حق داره رانت بده و فقها هم این رو میپذیرن. توی فرزندان اعضای هیئت علمی اون فرزندی که الان مثلا زاهدان قبول شده من میارمش کنار در واقع تهران میارمش، این دوتا با همدیگه فارغ التحصیل میشن، دوتاشون هم میزنن در واقع دانش آموخته دانشگاه تهران دوتاشون یک، بعد شما تو اون کلاس این سطح علمیش خیلی پایین تره، وقتی استاد میخواد درس بده قاعدتا مجبوره که مقدار ملاحظه این رو هم بکنه. ببینید اینا با عدالت هم همه گره خورده،
درست.
یعنی اینها که شما همون سهمیه ایثارگران باز همینطور موارد خیلی متعددی که هستش، اینها رو بفهمون از لحاظ فقهی ما کجاها قانونگذار میتونه برخی از مصالح رو در نظر بگه خب این عدالت اقتضا میکنه که من این رانت رو بدم، این رو
بفهمید. همین من فقط میخوام میگم مسئله ساده نمیشه، شما باید اول عدالت رو وقت معنا کنید. عدالت یعنی چی؟ اگر یک کسی برای شما سالهای سال بازنشسته کار کرده توی کارخونه ای، الان جز قانون دیگه توی کارخونه یا توی مؤسسه کار کرده و اون مجموعه میتونه یکی از فرزندان این رو بعد از اینکه بازنشسته شد بگیر استخدام کنه. حالا من چه جوری مورد گرفتم که پدرم مثلا تو اداره آب یا برق کار نکرده، فلانی تو اداره آب و برق پدرش کار کرده، من اتفاقا تو آزاد بودم، بچه مثلا من آزاد بودم، بچه من نمیتونه اونجا استخدام بشه، اون از اولویت برخورداره. شما ممکنه وقتی بحث عدالت میشه میگه آقا این اصلا اشکالی نداره، انتظار داره، این مجموعه 30 سال برای ما کار کرده، سالم بوده، پاک بوده، خدمت کرده، ما یه اولویتی بهش بدیم، یه امتیازی برای این بدیم. بعد نگاه میکنی از وقتی این رو بررسی میکنن خلاف عدالت و انصاف هم نیست. میخوام میگم برای قانونگذاری خیلی چیزا باید دیده بشه و به سادگی نمیشه سریع بگیم این باطل یا باطل نیست. میگم این جواب من ببخشید اینجوری میگم، من از این چیزای استفتایی آقا حرام است یا حلال، بیت کوین حرام است، بیت کوین حلال است، بیت کوین فلان، آقا بیت کوین اینقدر پیچیده هست به این سادگی که نمیشه در موردش یه جمله‌ای قضاوت کرد. تمام آثار اقتصادی و اجتماعیشو باید ببینیم، این میخواد پول بشه، میخواد دارایی بشه، خیلی چیزا رو باید به این سادگی نمیشه گفت حلال یا حرام. این چون میفرمایید با عدالت گره میخوره، البته میگم حقوقی های عزیز باید این بحث رو به نتیجه برسونن که از نظر عدالت و فقهی، ما از نظر اقتصادی ما میتونیم فقط آثار رو ببینیم، بگیم آقا اگه این مسئله پیش اومد این مشکلات پیش میاد، آیا این مشکلات جامعه صرف میکنه براش این مشکلات رو بپذیره این کار ادامه بده، یا جامعه نمیپذیره، نمایندگان مردم مثلا آیا میپذیرن یا نه. به نظرم میاد یکم این ابعاد رانتهی باز بشه بهتره.
خب اجازه فهمید ما خب ما خدمت آقای یوسفی هستیم، بحثشون رو و یه رو چون آقا بحثشون مونده حداقل 10 دقیقه خدمت ایشون باشیم. آره مرحله دوم هستن، بعدش خدمت دوستان هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اون مفاهیم رو که مرور کردیم که راجع به رانت، که رانت یا به کمیابی طبیعی برمیگرده یا به مداخلات دولت یا رانت اطلاعاتی هست و یا اون سایر عوامل میشه راجع به صحبت کرد و عواملش رو ببینیم، با این نگاه میتونیم بگیم که فقه از با رانت از دو منظر میتونه مرتبط بشه. یک منظر اول این که فقه ما زمینه ساز رانت هست یا نیست، یعنی از منظر اینکه چه تأثیری بر عوامل رانت داره، آیا عوامل رانت رو تقویت میکنه فقهی که ما الان داریم رو من بحث میکنم، کاری به قانون ندارم، آیا این بحث‌های فقهی که ما داریم رانت رو تقویت میکنه یا خیر، این یک بحثی که راجعش صحبت میشه کرد. و بحث دوم این که پدیده رانت چه مصادیق و موضوعاتی رو برای فقه ما ایجاد میکنه. بنابراین از این دو منظر میشه راجعش صحبت کرد. من گفتم دارم بیشتر توصیف میکنم. اما فقهی که میتونیم بگیم زمین ساز رانت هست، اینم قبل این بحث رو هم عرض کنم که اگر توی این موارد نشون داده بشه که فقه خودش در مواردی میتواند زمین ساز رانت باشه، معناش اینه که طبیعتاً فقیه باید ناظر به پیامدهاش هم باشه، یعنی اینکه خب حالا که این فقه من با استفاده از ادله به این نتیجه رسیدیم که فلان اتفاق باید بیفته یا فلان حکم فقهی هست و این حکم فقهی زمینه ساز رانت هست، حالا باید بررسی بکنیم که این رانته کدومش مثبت کدومش منفیه و باز از نظر فقهی راجع به اون چطور میشه بحث کرد. من فکر میکنم که ما بیشتر تو همون مرحله اول حکم رو دادیم و رد شدیم و این یکی از مشکلات. یکی از مواردی که زمینه ساز رانت هست بحث انفال هست. ما انفال مالکیت های دولتی رو داریم، مالکیت مسلمانان رو داریم که در حال مثل زمین های مفتوح الانبه در زمان قدیم که وجود داشت و خراجی که شکل می گرفت و دست حکومت ها می شد، اموال بسیار زیادی رو دست حکومت ها می داد و حکومت هایی که از دلایل فسادشون هم همین بود، به ویژه خلیفه سوم که یکی از دلایلش که ما میگیم دولت رنتیر در تاریخ اسلام شکل گرفت همون عثمان هست و از طریق همین بحث مالکیت مسلمانان هست و اموالی که در اختیار اونها هست. بنابراین این یکی از اون مسائل ما معمولا توی فقه احکامش رو بیان میکنیم و این اختیارات رو هم به دولت هامون میدیم، حکومت هامون رو میدیم، اما پیامدهاش رو بهش کاری نداریم. دومین جنبه‌ای که میتونم بگم این فقه میتونه زمینه ساز باشه، ساختارهای سیاسی تمرکزگرا هست. ما به ویژه توی این به اصطلاح 40 سال راجع به حکومت اسلامی خیلی صحبت کردیم، اما حکومت‌های تمرکزگرا حکومت‌هایی هستن که دامنه اختیارات حاکمیت رو بسیار بالا میبرن، پاسخگویی حاکمیت رو به مردم کاهشش میدن و جایگاه های نهادهای مدنی رو کاهش میدن. مطالعات تجربی نشون میده که ساختارهای سیاسی تمرکزگرا با فساد همراه هستن، با رانت همراه هستن. بنابراین اگر فقهی آمد و یک ساختار سیاسی تمرکزگرا رو تعریف کرد، باید نسبتش رو با اون مباحث و پیامدهای این تمرکزگرای حکومت ببینه. من چند مورد رو به عنوان مطالعه پیشنهاد میکنم. یکی از موارد خود قانون اساسی ما هست. قانون اساسی اونطوری که گفته میشه حدود 40 فقیه در اون به اصطلاح مجلس وجود داشتن. بنابراین قانون اساسی اسلامی هم هست و حالا میشه با همین دو نگاه، یکی از این که راجع به انفال چطور صحبت کردن و این که یک حکومت تمرکزگرا رو گفتن و پیامدهاش رو توجه کردن یا نکردن. این یک بحث به نظر من به عنوان من فقه زمین ساز ازش نام میبرن. دوستان چون به من فرموده بودن تقریبا یک ماه پیش به من فرمودن که به اصطلاح این بحث رو داشته باشیم، من دوست داشتم یک کتابی رو ببینم که در رابطه با حکومت اسلامی به نحو تقریبا جامعه به معنای اینکه ساختار حکومت رو صحبت بکنه، منابع مالیش رو صحبت بکنه. دیدم که کتاب مرحوم آیت الله مؤمن یکی از اون کتاب هاست. 2-3 کتاب اینطور داریم، الولایت الالهیت الاسلامیه 3 جلد، 2 جلد اول راجع به حکومت معصوم هست و اختیارات ایشون و جلد 3 راجع به ولایت غیر معصوم هست. این کتاب از این منظر هم قابل مطالعه هست، یعنی من بحث فقهیش نگاه نمی کنم. این اختیاراتی که شما دارید رانت ایجاد می کنه، فساد ایجاد می کنه یا خیر، و بعد شما به عنوان یک فقیه راجع به اونها چطور فکر کردید یا اینکه مسئولیت خودتون رو تمام شده تلقی کردید و عملا شما زمینه ساز یک به اصطلاح رانت و فساد شدید و بعد چند مثلا دست به بالا میبرید، خودتون نقد میکنید و مسائل دیگه. مطالعات تجربی رابطه دولت‌های تمرکزگرا و رانت رو در جهان امروز هم اثبات کردن و این یک چیزی که ما نمیتونیم از اون بگذریم. یعنی هر کشوری که تمرکزگرا هست رانت داره، فساد داره و امثال اینها رو داره. بنابراین از این زمینه من تعبیر کردم به اینکه فقه زمینه ساز. یه مطالعه یه آقای مهرابی نژاد هست در سال 2009 انجام داده، رابطه تحت عنوان کارکردهای اقتصاد رانتی و تأثیر آن بر روند جنگ ایران و عراق. یعنی از این منظر ما خیلی خوب مباحث رو دنبال بکنیم که وقتی که شما اقتصاد رانتی داشتید، حتی این 8 ساله جنگ ما اگر ما رانتی نبودیم چی میشد؟ اگر رانتی شدیم چی شده؟ اینهاییست که ما چون مطالعه من دارم توصیفی عرض میکنم، بحث ارزش گذاری ندارم، اینها چیزهایی است که انجام شده و خوبه که ما نسبت به اینها با حساسیت بیشتری بحث بکنیم. مسئله دوم یا جنبه دوم اینه که رانت رخ داده. الان بحثایی که دوستان هم دارن نوان راجع به همین مواردی است که هست. اگر ما راجع به این موارد بخوایم صحبت بکنیم، موضوعات ناظر بر کمیابی ذاتی عوامل که همون بحث ریکاردویی هست که آجا هم در ابتدا راجع به همونها صحبت میکردن، کمیابی طبیعیشون هست، اینها هم برای خودش یک سری موضوعات فقهی ایجاد میکنه که فقیه میتونه راجع به اونها اظهار نظر بکنه. راجع به موضوعات ناظر بر مداخله دولت، بخشش برمیگرده که اساساً شما دولت رو بر چه مبنای نظام تصمیم گیریش رو مجوز میدید. حاج آقای صالحی فرمودن آیا عدالت، آیا بر اساس مصلحت عمومی هست؟ شما دارید میگید که حکومت بر اساس مصالح عمومی باید تصمیم بگیره. اینها باید این مقدارش روشن باشه. به لحاظ فقهی چند تا اینجا مسئله یا دو دسته مسئله مطرح میشه. یک دسته مسئله اون جواز اعطاء اون امتیازاتی است که دیدیم که 7-8-10 تا نوع امتیاز از واگذاری ها بود، از موارد مختلف بود، وجود داشت که همه اینها از نظر اینکه جوازش چگونه هست، جوازش برمیگرده که شما مبناتون رو عدالت قرار بدید، مصلحت عامه قرار بدید و امثال این بحث ها حائز اهمیته که یک مبنا باید اونجا اختیار بکنید تا بعد بگید که آیا این حاکم این حق رو داشته یا نداشته. این یک. و دوم اون قسمتی که باز دفعه قبل مطرح کردم، نگاه زمین سازی رانت، یعنی شما وقتی که برای حاکمیت یه اختیاراتی قائل شدید و برای او این امکان رو دادید که این اعطای امتیازات رو داشته باشد، چون این اعطای امتیازات همراه خواهد بود با یک سری محدودیت های اطلاعاتی، یعنی حاکم حتما یک سری اطلاعاتی رو نداره، ممکنه سیستم اطلاعات ما یک اطلاعات سیاستگذاری رو عرض میکنم، یک سیستم اطلاعاتی محدود باشه، همه جوانب رو نداشته باشه، ما آخرین علم رو نداشته باشیم. بنابراین برخی از تصمیماتی که همه ما تعریف و تمجید ازش میکنیم، یعنی اون تصمیم رانتساست و بعد از یه مدتی مشخص میشه که نه اصلا این تصمیم رانتسایی بوده. این به محدودیت اطلاعات برمیگرده. گاهی وقتا محدودیت اطلاعات نیست، یعنی در واقع اون به اصطلاح مصلحت سنجی های شخصی اونها هست. شما چه اندیشه‌ای برای مهار این مصلحت اندیشه های شخصی کردید که اعطای امتیازات بر اساس مصالح شخصی، گروهی، حزبی یا هر چیز دیگری نباشن؟ این یک بحث است که به لحاظ فقهی به نظر من جا داره که بحث بکنیم که اصلا جواز اعطا این فرصت ها، امتیازات، مجوز ها اصلا چی هست، مبناش چیه و چگونه میشه اصلا اون مفاسدش رو مهار کرد. اینها بحث های فقهی هست. دسته دوم این که حالا ما این امتیاز رو دادیم، اون معاملاتی که افراد انجام میدن با این به اصطلاح معاملات رانت، این حکم شرعیش چی هست؟ درآمدهایی که از این راه کسب میشه اینها چگونه هست؟ اینها ناظر بر اون مداخله های دولت هست، اون هم بحثش هست. دسته سوم موضوعات ناظر بر عدم تقارن اطلاعات هست. گفتم که یک بخشش برمیگره به خود تحلیل های علمی افراد هست که اونها میتوانن از اطلاعاتی که توی سایت ها هست بشینن اینها رو تحلیل کنن و یک سری رانتایی رو به دست بیارن. کم هم نیستن این افراد اینطوری که این کار رو انجام میدن. اما اون جنبه‌ای که در ارتباط با حکومت هست، این حکم شرعیش در واقع چیه؟ خب الان ما مواردی رو داشتیم و داریم هم که فرض میکنیم افرادی که کارشناسان ارشد بانک مرکزی بودن، اینها با برخی از صراف ها ارتباط داشتن، اطلاعات میفروختن. این فروش اطلاعات در اینجا مثلا چه حکمی داره تو اینها؟ و بعد معاملات بعدی هایی که مبتنی بر این عدم تقارن اطلاعات هست، اینها چه حکمی براشون مثلا وجود داره در این رابطه؟ باز یکی از مسائلی که توی کشورهای دیگه اهمیت داره و اون این که یک نفری که مثلا در بانک مرکزی باشه یا یک سری جاهای اطلاع دارای اطلاعات خاص وجود داشته باشه که اطلاعاتشون ارزش داره، این حق نداره بعد از مثلا بازنشستگیش این برد و استخدام بخش خصوصی بشه تا یک مدتی، مثلا 5 سال میگذره و بعد از 5 سال میتونه، برای اینکه اون اطلاعات دیگه اطلاعات بروز نمیشه، سوخته میشه دا اینها. ما همچین چیزی رو نداریم. ما توی کشورمون کم نداریم مدیران ارشد بانک مرکزی که محض اینکه بازنشست میشن میشن رئیس یکی از بانک‌های خصوصی یا هیئت مدیره اونها. همین الانه که برید مراجعه کنید خیلی زیاده، همین الانش هم خیلی زیاده. بنابراین این هم یک بحث است که میتونه به لحاظ فقهی واردش بشید و اینکه ما چگونه این موارد رو راجع بشید. راجع به سایر موارد هم که عرض کردم، اون ساختارهای به اصطلاح سیاسی و اقتصادی هست که اونها میشه راجبش صحبت کرد. من حالا چون ابعاد بیشتر نگاه هم کاری به وضعیت موجود من خیلی نداشتم، به یک شکلی نمیخواستم موردی بحث کنم، خواستم یک در واقع شمایی از کل بحث خدمت دوستان ارائه بدم. فکر میکنم پیشنهادی که یک کارگروه فقه رانت میشه داشت که از همه این جنبه ها صحبت بشه، یا سلسله نشست های راجع به رانت داشت که این موارد یک به یک بحث بشه و جدا بشه از هم، و همینطور راجع به خود فساد هم همینطور، چون برخی از ذهن دوستان تو سوالات هم همین بود، فساد و با رانت یکی میگرفتن در حالی که واقعا یکی نیست. میشه یک طرح پژوهشی راجع به خود رابطه فقه و رانت داشت. یک موردی هم که باز مثلا یادداشت کرده بودم، میشه یک کارگاه های آموزشی مثلا یک روزه یا 2 روزه هم اساسا برای طرح باز این بحث داشت که همه این بحث‌هایی که انجام شد که حالا من خودم شخصا سعی کردم صرفا مروری راجع به اونها داشته باشم، میشه راجع بهش خیلی مفصول‌تر بحث کرد، مواردش رو به طور قانونی مشخص کرد و از نظر فقهی هم دوستان میتونن راجع به اونها صحبت کنن، ولی کلیت همین است که عرض کردم. من ممنونم از توجهتون.
ممنون، متشکرم. اجازه بفرمایید خدمت حضار محترم باشیم. حالا هم میتونه سوالاتی رو که دارن ناظر به این مباحث دوتا استاد بزرگوار باشه، یا سوالات دیگه که تو ذهنشون هست و فکر میکنن که پاسخ لازم پاسخ داده باشه. از همینجا شروع میکنیم خدمت شما هست.
من تشکر میکنم از دوستان اساتید معظم که زحمت کشیدن مطالب خوب گفتن. من برای که وقت خیلی گرفته نشه 2 نکته عرض میکنم. یکی راجع به اون ریشه تاریخی ران که این سمت رفت، به نظرم که نه اونجا کاریش نمیشه کرد و کسی نه وظیفه‌ای داره و نه مسئولیتی. این که حالا مبتنی بر فرض کن شانس باشه یا مبتنی بر عرضه و تقاضا باشه که حاج آقای رضای فرمودن، من فکر کنم اینجای مقداری میشه بحث را بازتر کرد که ممکنه مثلا به لحاظ وظایف خصوصی یا مسئولیت‌های خصوصی اینجا بحثی نباشه و بگیم نه از نظر عدالت، نظر قانون هیچ مشکلی نیست. حد اکثر ممکنه کسی بیاد بحث اخلاقی مطرح کنه، ولی بحث فقهی حقوقی تو دایره به اصطلاح روابط خصوصی همونطوری که گفتن ممکنه نباشه. اما به نظر میرسه تو روابط دولتی و روابط عمومی بحث خیلی زیاده. یعنی به عبارت دیگه اون شخصی که مثلا فرض کن زمینش در یه جای خاصی قرار گرفته، اون به لحاظ عرفی ممکنه کسی باش کاری نداشته باشه و مسئولیتی یا چیزی بگه سودت هم هست و مشکلی هم نیست. اما دولت ها آیا واقعا اونم هیچ مسئولیتی ندارن؟ یعنی دولت که موظف به این است که عدالت را در کل جامعه اجرا بکنه، یا فرض بکنید که نسبت به کل جامعه مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی داره، اینجا ممکنه کسی تأمل کنه و بگه که ممکنه جای دخالت دولت هست و بیاد اون سودی را که فرض بکنید یک کسی به نحوی که اسمش هم میشه گفت شانس و بخت به دست آورده، میگه نه این سود به هر حال مال کل جامعه هست و یه مدیریتی بکنه درش. آره نمیتونه دولت یعنی دخالتی بکنه. به نظر میرسه به لحاظ عرفی، عقلایی و حتی فقهی با توجه به وظایف دولت البته و روابط به اصطلاح مردم دولت، نه روابط صرفا خصوصی، یک همچین وظایفی هست و یک همچین بحثی باز میشه که ممکنه دولت‌ها، حکومت‌ها موظف به دخالت باشن یا لااقل مجاز به دخالت باشن و بحث را عوض بکنه. در واقع تو همین جای ریشه تاریخی راند که به نظر میرسه مثلا بحث فقهی حقوقی نداره و هیچ مشکلی نداره. نکته دوم راجع به فرمایش حاج آقای یوسفی عرض بکنم که بحث مهمی مطرح کردن که به اصطلاح زمین سازی فقه برای راند هست. ما یه وقت زمین سازی قانون میگیم که حالا یه مقداری تو جلسه مطرح شد، اون را ممکنه کسی بگه خب قانون مبناش یه چیزای کلی هست مثل عدالت و امنیت و نظم و اینها، برمیگردیم به اون مبانیش، میام توی مجلس شورا، توی شورای نگهبان، توی مجمع تشخیص اینا عوضش میکنیم. ولی فقه را که خب ما نمیتونیم چیکار بکنیم، ما نمیتونیم بگیم فرض بکن مثلا اگر یه روایتی هست، روایاتی هست، تسالم فقها هست در مورد انفال که انفال در اختیار دولت هست، بگیم خب اینا میریم عوضش میکنیم. اینجوری که نیست که، اونجا جایگاه مشخص خودش داره. از این جهته که این بحث خیلی حساس و مهم میشه. به چه معنایی؟ به معنی که باید بازش کنیم ببینیم که آیا میشه همینطور یه نگاه کلی کرد و گفت که انفال زمین ساز فرض بکنید که رانت هست، یا باید بیایم به صورت جامع این حکم را نگاه بکنیم. آیا به چه فتوایی و به چه نگاه فقهی میایم یکم چه به اصطلاح بررسی میکنیم؟ البته این بحث کلیه که ما وقتی میخوایم پیامدهای به اصطلاح اجرای اسلام را در جامعه ببینیم، هر جایی یکم چه صحنه ای را تصور بکنیم، ممکنه کسی بیاد جلوی شما بگه خب حالا شما کدوم فتوا را داری میگی که میگی پیامدش، یا کدوم اجرایی را داری میگی که پیامدش. چون گاهی اوقات هست یک حکمی، خود حکم حکمی هست که به اصطلاح میتونه ازش انسان به صورت انتزاعی و کلی دفاع بکنه، ولی در مرحله اجرا درست اجرا نمیشه و مشکلاتی ایجاد میشه. اینه که این بحث به نظرم به همین کلیتش، حالا ممکنه حتی تو این جلسه هم فرصت نشه، ولی خیلی جا داره که باز بشه و نقطه یابی بشه، ببینیم کجاش هست، چه جور هست. یا فرض کن ساختار مثلا فرض کن حکومتی که توی فقه تصویر شده و تو قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور پیدا کرده، ساختار تمرکزگرا هست و این ساختار زمینه‌ساز مثلا راند هست، اینم خیلی جا داره. اولا خود همون که آیا تمرکزگرا هست اون ساختار یا نیست، و چه جایی تعیین شده که مثلا حتی ساختاری که تو قانون اساسی ما هست این واقعا تمرکزگرا هست یا نیست، توی فقه اصلا تمرکزگرا هست یا نیست. ممکنه ما اسم ساختار ولایت فقیه را وقتی میاریم ابتداعا به ذهنمون بیاد چون یه ولی فقیهی در رأس قرار گرفته، هازا مساوی با مثلا فرض کن تمرکزگرایی، ولی کسی بیاد بازش کنه قرائتی از ارائه بده که 100% مخالف با تمرکزگرایی باشه. این مرحله اول. مرحله دوم که خب حالا کی گفته که تمرکزگرایی به هر معنایش به هر جایی در هر شرایطی این مثلا زمین ساز راند هست، یا اگر این تمرکزگرایی نباشه مثلا جانشینش چیه؟ شما حکومت‌های غیر تمرکزگرا، فرض کن مثلا حکومت‌های غربی و دموکراسی‌های غربی فوری به ذهن آدم میاد، آیا در اونجاها زمینه رانت نیست؟ آیا در اونجاها ساختار به اصطلاح تمرکزگرا جای خودش را به ساختار سرمایه‌گرا نداده و نیامده سرمایه جای قدرت بنشینه، که البته با هم ارتباط تکوینی هم دارن، و همون کاری را که میخواد اون به اصطلاح ساختار تمرکزگرا انجام بده، همون کار را به صورت خودکار، به صورت غیر کنترلی سرمایه دارد انجام میده. حالا کدومش مخ بهتر هست؟ یعنی باز میخوام بگم اینجا هم جای بحث و بررسی هست که چجور میشه اینها رو ما به این شکل کلی نمیشه قضاوت کرد. الحمدلله.
خب قدردانی میکنم از اساتید محترم و حضار محترم، استفاده کردیم از مباحثی که مطرح شد. خب واقع مطلب اینه که اگر ما بخوایم ببینیم فقه نسبت به رانت چه نظری داره، نمیتونیم بر اساس مبنای عدالت این رو توجیه کنیم. تنها راهش اینه که ببینیم آیا رانت موجب ظلم میشه یا نه، یعنی اون طرف قضیه رو باید ملاحظه کنیم. اگر عنوان ظلم برای صدق کرد، خب بعد اون وقت فقه مداخله میکنه و حکمش هم میگه. اما اینکه آیا این رانت با عدالت تنافی داره یا نداره، خب اینو نمیشه خیلی، چون عدالت یه بحث خیلی وسیعی است دیگه، خیلی نمیشه روش. ولی اینکه ما و وظیفه ما اینه که تا جایی که امکان داره بر اساس عدالت هم یعنی موازین ما بر اساس مطالب عدالت تنظیم بشه. ما به دنبال همین هم هستیم، تو قرآن کریم هم اومده قسط و عدالت اینا مبنای ما، اما این نمیتونه مبنای حقوقی باشه. به همین جهت تو فقه هم فقها نیومدن عدالت رو مبنای مباحث فقهی قرار بدن و بر اساس اون حکم بدن. اما پای ظلم که مطرح شد، آیا اینجا باید ببینیم که عدالت رانت با ظلم هماهنگی داره یا نه، به ظلم منجر میشه یا نه؟ خب این یه قضیه به نظر من لازم بود که مطرح بشه اینجا. و مسئله دیگر همون بحثی که آجاها هم مطرح فرمودن راجع به انفال، واقعی مطلب اینه که خب تو فقه ملاحظه دارید که دیدگاه ها مختلف راجع به انفال. خب اون دیدگاهی که مربوط به اینه که امام یا معصوم مالک انفالن، اون یه نگاهی داره، ممکنه این بحث مطرح بشه. اما اون دیدگاهی که بحث اینه که فقط امام وظیفش اداره انفاله نه مالک انفال، اون دیگه بحثش متفاوت میشه. یا بعضی صرفا یه بحث حق اختصاص رو مطرح کردن، سه چهار دیدگاه راجع به انفال مطرح دیگه. تو یکی از این دیدگاه ممکنه این بحث مطرح بشه. لذا من نظرم اینه که با این نگاه هم خوبه که یه ملاحظه بشه. ببخشید.
دوستان در خدمتشون باشیم، هر کدوم از بزرگواران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر میکنم از حوادث ارزنده‌ای که هر دو اساتید بزرگوار مطرح فرمودن و نکات ارزشمندی که سایر سرگرمیان تذکر دادن. من چون رشتم اخلاق هست و اخلاق کاربردی، یه مقداری فکر میکنم که توی این مباحث اخلاق انگار که اون نگاه وسیع‌تر جهانیش که الان امروزه خیلی هم طرفدار داره تو این مباحث انگار گم شده. بعضی از مثال‌هایی که نمیدونم آقای دکتر رضایی بیشتر فکر کنم می‌زدن، مثلا مواردی که می‌گفتن که خب این با عدالت چه منافاتی داره. مثلا پس کنید شما در بحث عدالت اخلاق میگه هم باید سطح ملی رو و با توجه به اقتضاعات ملی کاملا دقیق رصد کنید، هم سطح جهانی رو. مثلا فرض کنید حقوقهای نجومی در حال یه وقتی بله اون شرایط ملی وقتی تقریبا به سامان هست، یعنی هر کسی به اندازه خودش داره و حالا اگرم کم داره قانع و امیدی هم به آینده داره. ممکنه در خیلی کشورها اینجور باشه، به یه مدیری چندین برابر میدن، به یه مدیری کمتر میدن. هیچ وقتی مباحث هم پیش نمیاد، منافاتی با عدالت هم نداره. ولی وقتی که در سطح ملی اتفاقات وحشتناک میفته، یک دفعه در یک سطوحی از توده های مردم فقر مطلق اتفاق میفته، ناامیدی مطلق اتفاق میفته، اینجا این سوال مطرح میشه که خیلی خوب اون تقسیمی که شما کردید به اون مدیر انقدر دادید، نتیجهش باید توی عدالت اجتماعی برای دیگران هم اتفاق میفته دیگه، آید دیگران به یه حدی میشد ولی نشده. یا بعضی از مباحث در اون مواردی که میفرمایید که مثلا من یه کارخانه‌ای دارم میتونم 1000 تا 1000 واحد تولید کنم، چرا زحمت بکشم 100 واحد تولید میکنم؟ خب ممکنه برای سطح ملی هم اتفاقی نیفته، کشورم به این اندازه بیشتر نیاز نداره، کارخونه‌های دیگه هم برای دیگران تولید میکنم، منم مشتری خاص دارم. ولی وقتی در سطح جهانی و فقر و گرسنگی جهانی رو شما در نظر میگیری و به ویژه با نگاه‌های دینی و باز بالاخص نگاه‌های اسلامی، ما نمیتوانیم نسبت به گرسنه‌های جهانی هم بی‌تفاوت باشیم. یعنی کسان دیگه‌ای که فرض کنید تو یک کشور بیچاره مستضعفی داره برای حداقل غذا و کالاش با مشکل جدی مواجه هست، یک کشور سرمایه‌داری کاملا لیبرال ممکنه بگه به هر حال دندشون نه چششون کور، می‌خواستن کشورشون رو خوب بسازن که اینجوری نشه، ولی الان این تصمیمات ما روی اونها هم اثر می‌گذاره و ما این پیام رو باید برای جهان داشته باشیم که این رقم تولید کردن و نگاه کردن به تولید که باید خیلی خوب من شهر خودمو ساختم دیگه بقیه به من ربطی نداره، کشور خودمو ساختم دیگران به من مربوط نیست، این نگاه نگاه دینی و اسلامی داغل نیست. بحثای دیگه هم حالا بحثای جذابی بود که حالا من به تمرکز بگیرم بیشتر روی نکاتی که آقای دکتر یوسفی داشتن و اون بحثای این که دیگه اساتید فرمودن که بحث تمرکز و بحث اینها هم که تخصصی میشه دیگه، باید در یه جلسه تخصصی تر بررسی بشه.
ممنون، متشکرم. بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از مجموع. یه نکته عرض کنم، به نظرم میرسه که در هر بحثی تحریر محل نزاع مسیر بحث رو مشخص میکنه. من گرچه در ابتدای بحث نبودم، رانت رو شما چجوری معنا کردید، ولی مصادیق و مثال هایی که برای رانت زدید نشان دهنده این است که در واژه رانت تحریر محل نزاع نشده یا نیست. من لااقل تو فضا نبودم. بالاخره ما اگر کلمه راند رو معنا کنیم، در کاربرد این امتیاز را راند مساوی با فساد یا نیست، یا تقسیم کنیم به راند خوب یا بد، در برخی از موارد کلمه راند با فساد به کار می رفت، در برخی از موارد تفکیک می شد. فرق بین راند و امتیاز استحقاق، اینا به نظر می رسه اگر تفکیک بشه، تصویر صور بشه، تعریف محل نزاع بشه، بسیاری از این اشکالاتی که مطرح میشه یا مصادیقی گفته میشه در عرف عام این رانته، فلان چیز رو عرف عام میگه رانته، یا هرچی عموم میگه رانته، واقعا به لحاظ علمی به تحقیقی این رانته یا این استحقاقه. اون مباحث عدالتی که مطرح میفرمودید، عدالت با استحقاق سر و کار داره، نه با رانت. بنابراین به نظر میاد که این تحریر محل نزاع، حالا من دو اندازه‌ای که بودم رو احساس میکنم نبوده. ببخشید.
متشکرم. آقای اسلام
بفرمایید. تقدیر و تشکر از اساتید، واقعا استفاده کردیم. من یه پیشنهادی دارم خدمت آقای یوسفی که این تعبیر فقه ما زمین ساز رانته رو اصلا ما این تعبیر رو به کار نبریم، چون الان بحث ما تخصصیه. ما مترجم حرف کاملا درست علمیه، هیچ مشکلی نداره، ولی چون گزارش جلسات منعکس میشه فردا ازش تیتر میزنن که آقا در فلان جلسه استادی گفت فقه ما زمین ساز رانته، بعد رانت هم ازش منصرف این فساد و خرابکاری و ویژه‌خواریه. بعد میگن خب آقای اعتراف کردن که فقه ما زمینه ویژه‌خواری رو فراهم کرد. حالا من به نظرم نه تخصصیش مشکل نه، چون رانت به معنای عامه، ایشون رانت به معنای عام میگیره. من اون اشکالی که اول کردم خدمت آقای رضایی این بود که مصطلح علمایی شما با مصطلح عام عرف عام متفاوته. مصطلح عرف عام که در بیانیه گام دوم آمده اینه که رانت یه چیزیه، ویژه‌خواری مذمومیه، مفخوریه. بیاین جلوی مفخوری رو بگیریم که تولید از بین نره. آره، ولی مصطلح علمی شما به جای خودشه. همه اقسامش رو میگیرید. شما میگید یه حرام بیان داره، یه حلال بیان داره، یه شبهات بین ذالک داره. این خیلی حرف خوبیه. ولی الان تلقی عمومی از کلمه رانت این نیست. دو بیانیه گام دوم هم اون معنای مذمومه. حالا من به نظرم که ارتباطش اگه بخوایم بدیم با بحث فقه، این بحث همون امتیازات ویژه است. مثلا خمس الان یه نوع رانته. رعایت شأن خمس رانت به خاطر اینکه امتیاز نه، اصلا امتیاز ویژه چرا دارید به سادات میدید؟ فقط برای فقط به خاطر آزادگی، یعنی پولی که ما داریم به سادات میدیم از یه صندوق خاص، به خاطر جایگاه و شأن ساداته، این رو رانته. ولی در فقه ما کاملا قبول شده، موارد زیاده. بله؟ نه خب خیلی صندوق خمس خیلی بیشتره. نه درآمد خمس خیلی زیاده، تعداد سادات کمه. این اثر
استحقاقش هم در نظر بگیرید. تنها
الان توضیح میدم. الان اتفاقا میخواستم این توضیح بدم که چون بحث عدالته، ما تمام امتیازات ویژه رو در فقه که تلقی عمومی ازش اینه که مفتی اینا رو در فقه همه رو ما میتونیم توجیه کنیم. یعنی از نظر اقتصادی ممکنه شما بگید آقا این کار تولیدی خاصی نکرده داره درآمد زائد میبره، ولی ما در فرهنگ دینی یه چیزی داریم به نام رزق لایحتسب، مثل گاو بنی اسرائیل. اون حسر شد مال گاو این آقازاده که با ادب بود، اومدن ازش به آلاف و علوف خریدن. مثلا حضرت یوسف از رانت استفاده کرد، کل مردم مصر هم اصلا عبد خودش کرد، یعنی طلا و ثروت و سرمایه و حتی مردم هم بعد همه رو آزاد کرد. یا مثلا قارون که میگفت اوتی توهو علا علمن اندی، یه چیزی بلد بود دیگه. اینها رو از نظر فقهی اگر شما بخواید بررسی کنی، بعضیش برمیگرده به شأن و جایگاه و صحبت سر اینه که آیا شما درآمد زائد و همیشه دنبال یه تلاشید پشت سرش، و این تلاش باید تلاش مادی باشه؟ گاهی موقع اعطای خداوندیه، خدا به یکی زیبایی داده، میاد ما میسته یه پولی فقط از زیباییش میگیره، صداش خوبه. الان این خواننده هایی که درآمد دارن کاری میکنن، منم آواز میخونم اون آواز میخونه، ولی من دنبالم میکنن اونو بهش پول میدن. نه الان بعضی از استعدادهای خاص ما داریم خدادادی، من منظورم اینه استعدادهای خاص خدادادی که منشأ درآمده، خود جنسیت نه. ببین اینا توجیه فقهی داره. من میگم که بیایید به فرمایش خود شما تفاوت بذاریم. حالا ما مثلا یه مواردی آدرس های باز رانت رو در فقه اسلامی میگم، یکی تلقی رکبانه، تلقی رکبان رانت مذمومه. یا مثلا روایاتی داریم که دی جمع شدن از حضرت یه پولی گرفتن رفتن سود زیادی آوردن، از حضرت گفت از کجا چجوری این همه؟ گفت آره با هم دیگه دست به یکی کردیم، قیمت ها رو به دست آوردیم، گفتیم نرخو پایین نمیاریم. اینا آدرس های خوبیه. به نظرم شما یه عمومات و اطلاقات بیایید بالا سر رانت بذارید. یکیش از این قاعده کلی اکل مال به باطله، نهی اکل مال به باطله. هر جایی مصداق عرفی یا شرعی باطل بود ما میگیم آقا این رانت مذمومه، ولی هر جایی که عرف و عقلا یا شرع باطل نمیدونه میگه این امتیاز ویژه باید داده بشه. مثلا یه مدیری هنر داره، ما بهش اصلا به دین و ایمانش هم کاری نداریم، میگیم آقا ما تخصص تو داریم استفاده کنیم، آقا بیا این صنعت ماشین ما رو راه بنداز، هم جنس خوب باشه هم قیمت مناسب باشه هم رکود درآید. میگه آقا من سالی مثلا ماهی 200 میلیون میگیرم، میگیم آقا 200 میلیون هم میصرفه بهت میدیم از این بحران ما رو درآید. ببین نمیگن اکل مال به باطله. بنابراین یه کلی بالا سرش بذاریم، بحث اکل مال به باطل یا ان لیس للانسان الا ما سعا، آیا صدق کرده اینجا یه سعی صورت گرفته، یه درآمد زائدی ایجاد شده، یا هیچی، یعنی مفتکی داریم به کسی امتیاز. مثلا به ایساگران شما داریم مفتی امتیاز میدی، یا این برای مملکت ما یه معنایی داره، یه چیزی داره، یه عائدی داره، یا اگر این امتیاز بی ایثارگرا بگیم فرهنگ شهادت رو داریم تجلیل میکنیم، داریم جبهه مقاومت رو تقویت میکنیم، یه معنا داره. یه چند تا از این عمومات و اطلاقات بالا سرش بذارید. حالا همینجوری هم که جناب آقای یوسف پیشنهاد کردن بحث فقهی کار زیاد میبره، ولی روی دونه دونه قواعد میشه بحث کرد. الحمدلله.
متشکر، ممنون. دوستان بفهم خب از اون میز در خدمتون هست. بزرگوارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده بردم از جلسه و تشکر میکنم از سخنرانان و اساتید محترم. من فکر میکنم واقعش بحث رانت ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و باید به صورت خیلی آرام و با طمأنینه وارد این بحث شد و به هر حال همونجوری که ادبیات رانت و تاریخ رانت رو تشریح کردن معانی گسترده‌ای هم به خودش گرفته و از نظر فقهی فکر میکنم باید نگاه بسیار گسترده‌ای داشت. البته برخی از منبع رانت در موارد زیادی در فرایندهای تصمیم گیری وقتی که قرار میگیره میتونه متصف به عدالت و ظلم بشه. یعنی اگر مثلا شما در نظر بگیرید هر تصمیم سیاستی میتواند رانتی رو ایجاد کنه. شما یه جاده‌ای رو بخواید بکشین در شهر، بخواید شاهراه یا شبکه یه خیابانی یه شهری رو به یک اتوبان وصل بکنید، به یک بزرگراه وصل بکنید، خودش میتونه تولید رانت بکنه. و این ولی خب به هر حال باید اگر بخوایم ما اون حریم عدالت سیانت پیدا بکنه، باید در فرایند تصمیم گیری سعی کنیم که ما خیلی بی‌طرفانه عمل بکنیم، یا به قول جان رالز توی اون پرده جهالت که ما اصلا هیچی نمیدونیم که به چه کسانی نفع میرسه و به چه کسانی ضرر میرسونه، فقط ببینیم که کدوم تصمیم یا جایابی کدوم مرکز اتصال مثلا شبکه خیابانی به بزرگراه میتونه بیشترین منفعت رو برای شهر ایجاد کنه و برنامه ریزی حمل و نقل رو میتونه تسهیل ببخشه. ولی خب به هر حال قطعاً برای افرادی تولید رانت میکنه و برای افرادی نمیکنه. ولی به هر حال فقه باید متضمن این باشه که راهکارهایی رو پیدا کنه در نظام مالیاتی و سایر نظامهای مربوط اقتصادی که این رانت رو به نحوه عادلانه‌ای مدیریت کنه. متاسفانه ما در فقهمون این توانایی رو که داریم به کارش نمیگیریم. در فقه موجود این به کار گرفته نمیشه به نظر من. یعنی اون فقه سیستمی نداریم. ما در فقه وقتی که مثلا نظام زکات رو نگاه کنیم، خود مثلا فرض کنید غنم صائمه، یعنی در واقع از رانت استفاده کرده، براش زکات تعلق پیدا میکنه به نحو دیگری، برای مألوفه به نحو دیگری، یا اصلا زکات تعلق پیدا نمیکنه. توی بحث آبی دیمی، یعنی جایی که طبیعت در واقع ازش استفاده میشه زکاتی بیشتری باید پرداخت بشه، جایی که طبیعت ازش استفاده نمیشه زکات کمتری. و خود این یعنی همون در واقع توجه کردن به منشأ رانت. مثلا رانت کمیابی داریم، ما اگر رانت کمیابی داریم در استخراج نفت و حالا اگر قرار باشه بخش خصوصی نفت رو استخراج کنه، باید کسانی که استخراج میکنن نفت رو باید مالیات بپردازن به اندازه اون رانت کمیابی که نصیبشون میشه، یا اگر از سیلات استفاده میکنن به همین صورت. ولی متاسفانه ما توی فقهمون خیلی وارد این بحث ها نشدیم و خیلی به صورت نگاه ایستا با توجه به فرهنگ عربستان که در اونجا بود، اینو مثلا به نحوی به نظر من سرایت داده میشه به تمام فرهنگ ها و امثال این، و میبینیم که نظام مالیاتی ما که در اصل خیلی جلوگیری میکرد از رانت، وقتی که غنیمتی به وجود میاد، حالا غنیمت به معنای جنگی یا غنیمت به معنای عامش، که در واقع اون صاحب فعالیت خیلی خودش در تلاشی که داشته خیلی در واقع مؤثر نبوده، میبینیم که باید 20% رو خمس بده و امثال این. البته حالا جدای از اون آپارتایی دیگه مطرح فرمودن در رابطه با گیرندگان خمس که نمیدونم حالا به هر حال اون خودش جای بحث داره که آیا رانت هست یا رانت نیست، ولی به هر حال منظور من اینه که من فکر میکنم باید یک بازنگری خیلی عمیق و دقیق صورت بگیره و با یک نگاه سیستمی که چه پیامدهایی ایجاد میکنه، این فتوا، این رأی فقهی چه پیامدهایی رو ایجاد میکنه، چه مسائلی رو به وجود میاره، و اینا باید توجه بشه و سعی بشه که در واقع توی قانونگذاری ما یا در فقه ما سعی کنیم که در واقع جلوی این رانت گرفته بشه، و این باید در حال یک کار بلند مدتی انجام بگیره و با صبر رو تأنی صورت بگیره.
ممنون، متشکرم خدمت شما. دوستان، فهم آقای خانوما، اگر نکته دارید. خب خدمت اساتید هستیم، اگر نکته رو دارید آجایی. ما با توجه به فرصتمون، ما نهایتا 20 دقیقه فرصت داریم، 10 دقیقه از اتادیم شد.
و با این نکات خوبی ارزم به حضور شما، حالا نکات خیلی خوبی مطرح شد. یکی در مورد همون حاج آقا فرمودن راجع به همون بحث ریکاردو و کمیابی منابع، خود ریکاردو بحث بازار رو مطرح میکنه، میگه باز اگر بازار و رقابت وجود داشته باشه، به مرور زمان این رانت کلن برچیده میشه، به لحاظ عملی این اتفاق رو. اما ورود دولت طبیعتاً میشه مطرح کرد توی دنیای صنعتی که ما داریم، چون بحث مهارت ها مطرح میشه و مهارت ها موجب این اتفاقات میتونه بیفته. خب طبیعتاً دولت ها از طریق مثلا ایجاد فرصت های برابر، نظام آموزشی که میتونه کمک بکنه به افزایش مهارت و افزایش دانش ها به این مسئله کمک کنه، در مورد انحصارات طبیعی از طریق نظام مالیاتی میتونید این کار را انجام بده، و این هم هست، یعنی جاهای دیگه هم این هست، منتها خب ما واقعیت نداریم این بحثا رو. اما در حالا مورد اون بحثی که عرض کردم که فقه زمینه سازی برای رانت هست، خب حالا من منظورم این هست که ببینید وقتی ما راجع به انفال صحبت میکنیم، همونطوری که میفرمان انفال یک تسالمی راجبش هست، منظورم این استش که به خود صنعت فقاهت کاری ندارم. من منظورم اینه که فقیه عملا میاد راجع بر اساس روایات و میاد میگه که این انفال رو ما داریم و اینها دست حکومت هستش. اما این که دست حکومت هست، این میتواند زمین ساز رانت بشه، به این مسئله کاری نداره. و واقعیت اینه که زمین ساز رانت، حالا میخوام ما تعبیرشو خوشمون بیاد بدمون بیاد هرچه هست، ولی واقعیت اینه که الان ما رانت یعنی انفال یعنی نفت، یعنی وقتی که نفت دست دولت شد میشه این وضعیت ما که شما هر کس یه جوری میکشه میبره. بنابراین بحث اینه که فقیه وقتی که این اختیارات رو بر اساس روایات و منابع دینی در اختیار حاکمیت قرار میده، همینجا وظیفه خودش رو متوقف میبینه و دیگه کاری نداره. بعد دیگه خب حکومت هم به صورت اختیار تام دارد بر اساس مصلحت هر کاری انجام بده، یا اینکه باید پشتبند اون نسبت به این مسئله حساس باشه که من دارم یک منبع عظیم رانت‌سا رو در اختیار قرار میدم و بنابراین امکان این مسائل وجود داره. حالا راجع به اون امکانها هم من باید صحبت بکنم، کجا وظیفه فقیه متوقف میشه؟ اگر فقیه اینجا خودش رو متوقف کرد، میشه همون فقه رانساز و رانت ها، همین وضعیت خودمون میشه. نفتی که ما الان داریم، دیروز چند وقت پیش بود آقای بهمنی یک رقم خیلی هنگفتی سوء استفاده ها رو میکرد که بیش از 100 میلیارد دلار مثلا سوء استفاده هایی که در چند وقت صورت گرفته. این همون فساد رانت، هر چی اسمش رو میذارید، و این به خاطر اون منابع هستش. خب این هست، یعنی تعارف نداره تو اینجا. تجربه تاریخ هم همین نشه، ما هم مستثنا نیستیم، ما هم این اتفاق برامون رخ داده. بنابراین به نظر من باید روی این قضیه، من نمیخوام بگم که حالا چطوره، ولی پشت سرش فقیه باید وارد میشد. فقیه وارد نه، این از همون صنعت فقاهت استفاده از ادله به تعبیر ایشون مثلا از عمومات باید استفاده میکرد و به این میاندیشید. کار رو نباید نصف رها بکنه و بعدش نسبت به بقیهش بی تفاوت باشیم. نسبت به این مسئله هست. نکته دیگری که وجود داره این که ما فکر میکنیم در تصمیماتی که نظامهای حکومتی در هر حکومتی جمهوری اسلام یا غیر جمهوری اسلام توی اقتصاد ما داریم، ما میتوانیم یک تصمیمی رو بگیریم که 100% منافع باشه. چنین چیزی وجود نداره. یه اصطلاحی ما توی اقتصاد داره میگیم نهار مجانی وجود نداره، یعنی یه بدبستانی وجود داره. شما هر تصمیمی که شما میگیرید باید همون مصلحت عمومی رو هم که میخواید یه عده حتما متضرر میشن، یه عده مشکل پیدا میکنن، یه جانب منفی داره. اینی که شما به لحاظ مدیریت باید ببینید که کلان قضایاش اینی که آیا مصلحت عمومی دارد یا نداره. تو حوزه‌های اجتماعی هم میتونه، تو خود احکام فقهی هم همینطوره. یعنی احکام فقهی هم که شما نگاه میکنید اونهایی که جنبه اجتماعی دارن مصلحت عمومی برش وجود داره. اینکه آدمی ازش متضرر نباشد این قابل بحثه، میشه خیلی راجبش صحبت کرد. این یه نکته است. باز فکر میکنم نکته مهمترش دامنه اختیارات هست نسبت به این بحث انفال هست. شما وقتی که میاید یه انفالی رو در اختیار قرار میدید و بعد دامنه اختیارات رو هم زیاد واگذار میشه، میشه فساد. یعنی توامان این دوتا میشه فساد، میشه مشکلاتی که وجود داره. چون ما حاکمیت رو یک نفر نباید ببینیم. یعنی حتی در دوره معصوم هم معصوم یک نفره، ولی استاندارها، فرمانداران، همه اینها متعددن و اینها در مناطق مختلف دارن عمل میکنن. خب ما چه سیستمی رو داریم طراحی میکنیم در اینجا که میتواند برای همه اون فسادزایی رو حداقلش رو با صفر نمیگم حداقل بکنه. اینها چیزهاییست به نظر من حائز اهمیته. و نکته ای که آقای صالحی فرمودن یه نکته خیلی درستیه که در خود بحث انفال که در دست حکومت است نحوه مدیریتش اختلاف فتوا وجود داره. یعنی شما به عنوان یک فقیهی که میخواد پیامدهای به اصطلاح فقاهت خودت رو ببینی باید به این مسئله هم بیندیشی که ما بگیم که مدیریت هم به دست خود دولت هست، یا الان که ما داریم معادن رو هم واگذار میکنیم میتوانیم معادن رو واگذار کنیم با یک سری شرایطی یا نه، یعنی مدیریت رو بخش خصوصی واگذار بکنیم، یا اینکه نه اصلا باید مدیریت هم به دست دولت باشه. خود راجع به خود انفال، خب ببینیم بحثا بحثای جدیه. تو خود فقه هم اشاراتی وجود داشته، حتی تجربه تاریخی راجع به خراج ما داریم که در واقع یک نوع واگذاری هست. آیا اون واگذاری به درد امروز ما میخورد؟ نه. یعنی نگاه های فقهی وجود داره. این تسلب رو اگر ما برداریم و نگاه های فقهی رو با توجه به پیامدهاش در نظر بگیریم، شاید بتونیم حتی تو اینجا به عنوان یک مرجح انتخاب به اصطلاح رأی ازش استفاده بکنیم. نکته دیگری که هست، باز ما تقابل اسلامی و غربی واقعا یعنی یک تفکر اسلامی دونه غربی هم یکی ما نداریم. واقعیتش اینه که اختلافات راجع به دایره مثلا اختیارات فقیه حاکم مثلا شما در خود دیدگاه های فقهی خودمون تنوع ما داریم. چون نیست که یک دیدگاه باشه تمام و در غرب هم یکی باشه تمام، یا اینو باید انتخاب کنی یا سرتو بندازی بری غرب. نه، میشه اینطوری به این مسئله نگاه کرد. به هر حال من نخواستم ارزش گذاری کنم، من فقط خواستم بگم که اینها یک سری پیامدهایی رو داره که این پیامدها قابل تعامل هست و قابل ذکر هستش. و اینا رو این که حالا دوستان فرمودن، آجاها فرمودن که این تعبیر رو جای دیگه به کار نبرید، یه تعبیر درستی هم شما به من بفرمایید که شما به من کمک کردید، اضافه کردید اون بحث سادات رو اینا رو هم اضافه کردید، ولی بیاید و یک اصطلاحی رو که فساد این تعبیر رو از بین ببرد رو تالید فاسداش رو از بین ببرد رو هم بفرم. بله کمک کرد دیگه، به من کمک، اول به من اینطوری گفت بعد عملا به من کمک. اصطلاحش رو من میگم، اصطلاحش رو نه اون فقه زمین ساز ران ویژه خار حرامه.
دکتر یادم اومد ایام حج، اون قدیم که من یادم
از مشعر به طرف منا در اون اذام جمعیت، اون طرف یه لاین تمیز خلوت حاجیای ترکیه میرن. گفتیم چیه؟ گفتن این به خاطر یه زمانی اینا ریاست داشتن، سعودی ها زیر دست اینا بودن، یه رانتیه بهشون دادن، رانت حق ریاست. یعنی این در تمام دنیا عرف و عقلاییه. شما میگه در فقه اسلامی آدرس شأنه، شأن. ما الان پیشنهادم دادیم رساله دکتری نوشته بشه راجبه رعایت شأن در فقه. این یه چیزی شناخته شده است، در عرف و عقلای دنیا هم شناخته شده است. اینو مضمون تلقی نمی کنیم. البته اگه اسمشو بذاریم امتیازات ویژه قابل تحمله، ولی اگر رانت رو بگید که فقه زمین ساز رانت، مردم وحشت میکنن.
هر چیزی رو شما بگید ممکنه، به هر حال اصطلاحش دست شما اصلاح بفرمایید. نه
به معنای تناسب، تناسب حق و حکم توی اسلام هست.
ببینید یک زنی در حرم حضرت ابوالفضل استخاره میگرفت، درست میگفت، کلی هم درآمد براش درست شده بود. آقای کشمیری میگفت من تعجب کردم، بعدش گفتم خانم من خودم اهل ریاضتم، این چیه تو من؟ گفت بابا من فقیرم، بیچاره بودم، متوسل شدم به حضرت. حضرت به من گفت تو بگیر من بهت میگم. یه رانت بهش داد. یعنی اگر کسی تعبیر نه ببین هیچ زحمتی نکشیده، یه کسی بهش خدا تعبیر خواب میده، یه کسی بهش تعبیر خواب خدا میده. ببین امتیازات منتها ما توجیه میکنیم، میگیم در اسلام بعضی از امتیازات ویژه چون خداوند حکیمه، چون نظام حکیمانه است، بر اساس یه قابلیت ذاتی در فرده،
قابلیت دیگه،
خب قابلیت ذاتی، ولی از نظر اقتصادی میگن توجیه
اقتصادی از نظر توجه به قابلیت میکنه، ارزش گذاری خب.
ولی مفتی
یا رانت نمیگن، رانت بد نمیگن.
به مثلا آقایی که اختراع کرده به ادیسون میگه رانت خاله، اصلا رانت داره.
شما خودتون قسمت اول گفتید رانت، گفتید یه نفر اختراع کرده امتیاز برای خودش نگه داشته.
وقت یه جای دیگه آقای دکتر، یه جای دیگه دیگه کنید. وقتی من یه نفر یه استعدادی داره، استعداد ویژه‌ای داره و خداوند به این داده همطور که میفرمایید، خب اینکه رانت نداره، حالا میخواد بیاد توی اقتصاد ازش استفاده کنه، حالا که میخواد بیاد استفاده کنه از این استعدادش، همه از استعدادش استفاده میکنن دیگه، ما در دادن استعداد کار نداریم، نوع استفادهش آیا این رانته یا نه. من عرضم برای این بود که آیا ما در کسی که میاد یه چیز عجیبی رو درست، خیلی عالی رو درست میکنه، هیچ کی نمیتونه درست کنه، خوبی که امتیاز ویژه رو خدا بهش داده، کسی نمیتونه در مورد بگه حرام یا حلال. من عرضم برای این بود اصلا حلال و حرام نیست، اگر رانت منظورشون هر امتیازی، اصلا این در مورد فقه هیچ وقت درمونش بحث نمیشه، این تکوینی ما در مورد این مورد میذاریم کنار. عرض کردم اون یکی مال زمینم، حتی عرض کردم اونم یه امری واقع رخ میده، یه چیز اعتباری نیست که من دزدی کرده باشم کلک داده باشم. گرچه موافق با دکترم که فرمود بریم مالیات، عرض کردم همونجا بره آیدی سرمایه، یکیش همین بحثه که آیا ما با سرمایه میتونیم مالیات ببندیم یا نه. حالا من وسط کلام شما آمدم، ولی در این حال با اگر وقت بود من عرض میکنم ادامه بدم. ببخشید من چند تا نکته فقط عرض کنم. اول با مالیاتی که آقای سرمایه درسته فرمودن، نه اینکه همش رو بگیره، چون در هیچ جای بعضی جاهای دنیا هست که یه مالیات خاص اینجوری میگیرن، حتی نسل به نسل زیادش میکنن. یعنی اگر یک کسی ارث بهش رسید، از ارث بار اول که بهش ارث میرسه مثلا 10% میگیرن، به طبقه دوم همون خانه لرده رفته 20% میگیرن، اینقدر میرسه تا طبقه دهم دیگه تقریبا صفر میشه. اینو داریم ولی خیلی کمه در دنیا. اما اینکه ما از عایدی سرمایش این زمینش که مرغوب شده، حالا هنگام فروش یا نه قبل از فروشم، این اختلافیش که توی سیستم‌های مالیاتی دنیا وجود داره، تو اروپا و غیره، تو ایران هم می‌خواستم هنگام فروش این رازش بگیرم، ولی اشکالی نداره این با مالیات. یکی از بحثا، حالا چون شما فرمودید مالیات، نگاه کنید ما مالیات می‌خوایم بگیریم با چه نرخی، شما نرخ مالیات رو یکسان بگیری، یکی از امتیازات اسلام تو مالیات به نظر من نرخاشه. اول نرخای زکات که دکتر لایی فرمودن یا اساتید دیگه، اول نرخاش خیلی پایینه، اصلا اثر نمیذاره توی اون مطلوبیت اینا، این خیلی مهمه. ثانیاً در خمس میگن آقا شما درآمدت از چه راهیه، هر راهی باشه با خمس میدی 20%. نمیگن اگه از این راه درآوردی 10%، اگه از اون راه درآوردی 7%، اگه از اون راه. و سیستمای مالیاتی دنیا متاسفانه نرخ برابر رو نداره، و چون نرخ برابر رو ندارن تو اقتصاد میگن عدم نرخ برابری در مالیات. اصل خود مالیات خودش میگن مسئله داره. حالا که به ضرورت ناچاری مالیات بگیریم و اداره کشور رو میخوایم از طریق مالیات، نرخاش چجوری باید باشه؟ نرخ نابرابر یا نرخ برابر؟ نرخ وقتی نابرابر میشه، یعنی ما الان در کشور نرخ نابرابر داریم، این باعث میشه سیستم کار و کسب و اینا رو تحت تاثیر قرار بده. گاه میبره به سمت بهتر شدن، ولی گاهی وقتا میره به سمت بدتر شدن. معمولا تو مالیات میگن تنها مالیاتی که به ما کمک میکنه از نظر اقتصادی، مالیات بر نابودی محیط زیسته، که اگر کسی محیط زیست رو تخریب میکنه مالیات سنگین ازش میگیریم. این به کمک میکنه به بهبود محیط زیست، وگرنه بقیه مالیات ها اثر داره. حالا اگر نرخ ها هم متفاوت بشه، اثراتش خیلی فرق میکنه با هم. بنابراین میخوام بگم مسئله ران تو مالیات میاد، کمک میکنه، نرخاش فرق میکنه. یه نکته فرمودن درباره این بحث اخلاق. من هم اولی که مثال میزدم گفتم کالا کالایی نیست که همه احتیاج داشته باشن، گرسنه بشن، مریض بشن، دارو نیست، غذا نیست، کالای معمولی مثل دوربین، مثل این همه چیزهای مختلفی که کسی داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست. اینجا این بحث مطرح میشه. ولی کالاهای خاص، کالاهایی که جان مردم در باش ارتباط پیدا میکنه، اونا دولت باید وارد بشه یا یه زمینه سازی انجام بده، خودش یه مسئله دیگه است. من در مورد اونا اصلا همچین مطلبی رو عرض نکردم. اما همطور که شما فرمودید باید این از نظر فقهی هم بحث کنید، مسائل اخلاقی. اگر به فرمایش آقای دکتر به عدالت ظلم کشید، خب اینجا میشه قانونیش کرد، حقوقیش کرد، فقهیش کرد. اما وقتی بحث مثلا انصاف اینه، مناسبه، اگه این کار انجام بدید پسندیده است، عرف جامعه بره شما رو به عنوان یک فرد خیر تلقی میکنه، اینجاست که از نظر حقوقی کار خیلی خوبی کسی انجام بده. ولی از نظر حقوقی یا فقهی نمیشه به راحتی الزامات در موردش مطرح کرد. اون فرمودن رفتن حالا عزیزمون که تحریر محل نزا، خب این اصل اساسی ما همه تلاشمون برای این بود که این اصل مثلا مطرح بشه. یه نکته من فقط خواستم بگم که آره از کردم رفتم، ولی برای اون قضیه که نگاه کن، خود قرآن فرموده فیه شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. شما نمیگیم فقه میتواند برای مؤمنین شفا و رحمت باشه اگه به تبع قرآن باشه، ولی برای کسایی که بد برداشت میکنن یا سوء استفاده میکنن در اجرا، به نظرم میاد نگاه کنید انفال پیامبر گرامی اسلام، من یکی دو تا عرض کنم که ایشون فرمودن. داخل پیامبر وقتی که فی بنی نذیر در اختیارشون سوره 8 قرار گرفت، اختیار پیامبر یه خدا معلومه داده در اختیار پیامبر و همه معلومه. اما در این حال وقتی میخواست توضیح کنه، همه انصار جمع کرد، گفت انصار اینو خدا داده دست من میتونم به همتون توضیح کنم، ولی میتونم اگه شما راضی باشید دو تا فقیر، دو تا ظاهرن فقیر انصاری بود، گفت به این دو تا میدم و به مهاجرین که زمین ندارن. راضی هستید؟ همه گفتن پیامبر هر چی هم اینا دلمون میخواد مهاجرین همچنان پیش ما بمونن، نمیخوام از خونه ما برن، هر چی تصمیم گرفت رو سر ما یسرون نرو انفسهم رو کانا بهم قصا. خب نگاه کنید این اجراست دیگه، اجرا خراج در اختیار پیامبر، این زمینهای خراجی مال خیبر اینا در اختیار پیامبر قرار گرفت. تو موارد مختلف به خود یهودی‌ها که می‌خواستن بمونن گفت بمونید، ملکیتش مال دولت، شما روش کار کنید، سهم رو به دولت بدید، بدون اینکه دولت رو بزرگ کنه، بدون اینکه کارمند برای دولت بگیره، درآمد بزرگی به نصیب دولت اسلامی میشد، خودش هم درگیر نکرد، رانت هم ایجاد نکرد، رانت خاصی به خیلی یاد داد، به هر کس که لازم بود میداد، یعنی اینجوری نبود که به این بده به اون نده. این نبود مثل دوره خلیفه سوم که خب خمس افریقیه را به یکی داد، نمیدونم به ابوذر حتی نون شبش هم نداد و آخر فوت کرد بخاطر این ظلم فاحش.
آقای رضایی بخیر.
من میگم نه نه
تعدیل کنید این نکته رو.
من تعدیل می‌کنم.
که تمرکز گرایی باعث رانت میشه. آقای تعدیل کنید.
شما میگم انفال در این که خداوند در اختیار نبی یا ولی یا فقیه و یا حاکمیت گذاشته، این کار نوع هم نوع اجراشه. اگر ما میتونیم از این همون عرض کردم، از قرآن میشه استفاده کرد شفا، از قرآن میشه بد استفاده کرد. اینقدر از قرآن بد استفاده، با قرآن حسین ابن علی علیه السلام رو شهید کردم به این بهانه، قرآن دستور داده. پس بنابراین میکشه من با آقای یوسف مرز میکنم، فقه واقعا زمینه سازی نکرده. مجری ما الان از نفت همطور که ایشون فرمودن، ما دولتم اصلا همه دولت‌هایی که از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی برای خرج جاری استفاده می‌کنن جز در حال ضرورت، دولت رانتیرن و خودشون میشن منشأ رانت و گروه‌ها و نهادها و افراد مختلفی احساس می‌کنن میشه به دولت نزدیک شد، قربان صدقه رفت، تعریف و تمجید کرد و ازش امتیاز گرفت. باز اونم چون نه اینو به زور مالیات به دست نیورده، به سختی به دست نیورده، به یه معنا پول بادآورده است. آدمای خوبی هم دارن تقسیم میکنن، ولی اشتباه بالا میره و این تجربه که فرمودن اشتباه زیاد میشه. بنابراین دولت وقتی رانتیر شد، یعنی ما بد داریم توضیحش میکنیم. به نظر من به دیروز با آقای مصباح مقدم حرف کردم، یه بحثی بود تو تهران تو یه جلسه، بعد گفتم آقا شما عضو تشکیل مجمع تشکیل مصلحت نظام هستید، میشه یه لطفی کنید و مصلحت رو تعیین کنید، معنا کنید. ایشون فکر کرد من منظورم این است که ما بر اساس چه مصلحتی؟ گفت ما بر اساس مصلحت ملزمه عمل میکنیم. گفتم آقا اضطرار قبول، مصلحت ملزمه هم قبول، ولی مصلحت یعنی چی؟ منافع ملی یعنی چی؟ استقلال یعنی چی؟ اگر یه چیزی با استقلال ما سازگار بود ولی با آزادیمون ناسازگار بود، مصلحت کدامه؟ این اولویت بندی معیارها و شاخصا اینا رو مشخص کنید، اون وقت میشه دولت، چون بحث این بود آیا ما اجازه بدیم به دولت در بانک مرکزی که پول چاپ کنه؟ گفتم آقا شما اول قضیه نفت حل کنید بیاین. ما نفت رو داریم میدیم به بانک مرکزی، پولش رو دلارش رو تبدیل میکنه به تومان، یا میفروشه به مردم و تومانش رو میاد، اینجا پول اضافه نمیشه، یا مجبور میشه میگه به دولت، به مردم ندید دلار رو، لازمش داریم، دلار رو میده به بانک مرکزی با تومان میگیره دیگه، پول دولت دیگه، دوم میگه میخوام برای خرج. به مجردنی که پول از بانک مرکزی تبدیل دلار داد به دولت، میاد تو بازار میشه تورم. خب آقا تورم بده، کاهش ارزش پول پیدا میکنه، صریحا مجلس خودش قانون میذاره، تایید میکنیم همه. لون وقتی پول نفت و اینجوری میاد، خودش مسائل بالا خودش میاره، به ز و الف ب و جیم دال از این آدم ها زیاد پیدا میشن که بتونن از این قبل پول سنگین نفت بتونن سود در بیارن و درآمد کسب کنن. بنابراین به نظرم میاد که خود اصلا این مسئله انفال نوع استفاده شه. من فکر میکنم تو قانون فقهیش درکی که دارم و با تجربه که نوع استفاده که پیامبر کرده و دیگران کردن و خوب استفاده کردن، میشه ازشم همطور که فرمودن تو قبل. شفافیت من به نظرم میاد، این نکته عرض کنم، شفافیت به نظرم میاد خیلی کمک میکنه. ما حقیقتاً حالا اینجا سریعا میگیم، از نظر قانونی، از نظر اجرا، از نظر درآمدی، چه کسی چقدر درآمد داره اصلا تو کشور ما شفاف نیست. و چون شفاف ای از اون چیزایی است که باید یه برنامه 5 ساله براش خرج بشه تا همه معلوم بشه رضایی درآمدش چیه، داراییش چیه، تو زمین تو روستا داره یا نه، تو شهر کجا داره، چه چیزی اضافه و کم داره. ما در کشور متاسفانه من نظرم اینه، اطلاعاتی که از افرادمون داریم کمتر از 100 سال پیشه تو اروپاست. یعنی به نظر من آلمان 100 سال پیش مردمش رو و دارایی و درآمدش رو بهتر از ما میشناخت و برای همین میتونست برنامه ریزی کنه و برای همین میتونست یه تمدنی شکل بده برای این کار. این شفافیت چون نیست، زمینه رانت عجیب غریبی تو کشور هست. البته شفافیت بشه ممکنه بعضی باز بگه تازه فهمیدیم رانتا کجاست، ولی کمک میکنه که پوشش داده بشه، حذف بشه. عذرخواهی میکنم من وقت سروران گرفتم، از استفاده کردیم از همه عزیزان، صدامونم ببخشید یه مقدار دیگه نکردم که الاسباب به صوت رو همین بگم.
خیلی ممنون، متشکرم از اساتید بزرگوار. خب بیشتر هرچند که
در واقع نشست ما فقه و رانت و رابطه آن با عدالت بود، اما بیشتر ما به موضوع شناسی رانت پرداخته شد توی مباحث. و خب موضع فقه نسبت به تمام زوایای اون هم مشخص یعنی تبیین نشد، هرچند که زوایاش مورد بررسی قرار گرفت تا حدودی معلوم هم شد که به این راحتی ها نمیشه یه حکم کلی در مورد تمام انواع و اقسام در واقع رانت ها صادر کرد و همه اونها رو مترادف با فساد دونست. خب لازم هستش که توی این موارد رانت، مباحث اخلاقی و به طور خاص مباحث عدالت هم مورد توجه قرار بگیره، که این باز لازمش اینه که عدالت تعریف بشه، مباحث اخلاقی تعریف بشه، رابطه اینها قشنگ دیده بشه تا بتونه اون حکم فقهی رو در واقع ارائه بشه. مصادیق خیلی خوبی هم بیان شد، اما باز موضع قانونگذار و اینکه کجا کم گذاشته شده و چی کار باید بکنه باز یه سری باز ابهاماتی داره، باید اینها مشخص بشه. ما استدعا داریم از حاجی سرانی به عنوان رئیس پژوهشکده فقه اگر موافق باشن یک جلسه دومی رو برای اینکه در واقع اون تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و این موضوع در واقع ران توش دقیق تر تبیین بشه، ایشون اگر اجازه بفرمایید یه جلسه دومی هم داشته باشیم و بیشتر روی همین مصادیق فقهی و حکم فقه در مورد رانت راجع به تک تک مصادیق بحث باشه اگر موافق باشن انشاءالله.
باشه. اونطور که آقای اسلامی گفتن خوب بود که اساتید یه مقدار راجع به منابع فقهی هم که در این زمینه هست صحبتی میکردن، که آیا اینطور که آقای فجری میگن الان ضرورتی داره مثلا بحث پیگیری بشه یا نه؟ ممکنه کسی بگه که نه، حالا یا پایان نامه ها یا مقالات یا کتاب های زیادی در این مورد هست، چون هدف ما هم از برگزاری این جلسات اینه که زمینه کارهای تحقیقاتی و عمیق‌تر رو فراهم کنیم. طبیعی است که توی جلسه مثلا دو سه ساعتی که تحت عنوان نشست هست نمیشه به نتایج نهایی رسید، اما میشه افقهایی را باز کرد و روشن بشه که این کار با چه به اصطلاح زمینه هایی قابلیت این را داره که پژوهش در موردش بشه. ولی ممکنه کسی بیاد اینجا و از اساتی که تو این زمینه کار کرده بگه نه در این زمینه مثلا 10 تا منبع ما داریم و نیازم نیست که دیگه فرض کن کار پژوهشی انجام بشه، یا نه نیاز هست. که این جهت را اگر تو همین یکی دو سه دقیقه اساتی روش صحبت میکردن خوب بود.
در رابطه با خود رانچون مسئله جدیدی هست، ما کار فقهی نداریم. مستاقی حالی تا بلاز تاریخی چیزهایی گفته شده یا مواردی رو با شناخت مصادیق امروزی شخص میتونه پیدا کند، اما تحت عنوان یک بحث فقهی ما نداریم. عمدتاً چند مقاله فقهی حقوقی وجود داره که خیلی سریع موضوع شناسی ضعیفی رو انجام دادن، رانت رو با فساد یکی گرفتن و بعد سراغ ادله رفتن، لا تقول اموالکم و امثال اینها گرفتن، تکلیفش رو روشن کردن و اون از همینجوری که من توضیح هم دادم اون از اساس غلطه. این اصلا من طرح موضوعی که امروز کردم با این هدف بود که بگم این خودش یه پروژه است و چون اصلا یه موضوعی است که قبلا هم کار نشده، لذا دوستان میتونن راجبش نشست ها داشته باشن، راجب ابعاد مختلفش، همون پروژه اون مرحله اولش، مرحله دومی که عرض کردم که فقهی که مثلا راجب انفال میگه و این زمین ساز هست، حالا شما یه تعبیر دیگری بذار، اون چطور میشه فقیه وارد بشه و اون خسارت ها رو جلو بگیرد و با فتاوایی که میتونه ورود پیدا بکنه اونا جا داره. راجب موضوعات که فراوان جا داره که اساسا چگونه میشه صحبت کرد، من به نظرم یه بحث جدیه و کارم نشده قبلا. حالا جای رضا اگر توضیح بدید.
اصلا چند تا پایان نامه و رساله توی حوزه که بعدش هم منم یکم کمک میکردم درباره رانت شکل گرفته یا درباره فساد، هم تو دانشگاه ها هم کتاب ها مقالاتی ابعاد. بعضی از عزیزانی که رفتن روی کار کردن، حالا ما چون مثلا یه ذره اقتصادی داریم، چون اقتصادی نبودن به ابعاد اقتصادی کمتر پرداخته شده و عرض کردم اون اطلاعاتی و قضا اینا خیلی از اونا برای همون اقتصاد است، یعنی میره برای پوله، فقط مستقیم و غیر مستقیم داره. اون وقت یه سری مباحث هست مربوط به دولت و تو اقتصاد بخش عمومی و مواردی که فساد دولت اصلا مطرحه، یعنی خود دولت مردا خودشون زمینه‌ساز فسادن در کل دموکراسی و غیر دموکراسی، همه اینا یه مطرحه.
نظریه جدیدی که درباره گروه های نفوذی که در رای گیری ها و انتخابات مثلا مطرح تو اقتصاد سیاست این مطرح میشه، ابعاد یعنی به خصوص از این اینترنت اینا هم که گسترده شده و انتقال اطلاعات و اینا هم شدید شده، فسادها یا بروز بیشتری کرده یا امکانات بیشتری پیدا کرده در عرصه بین المللی. تو زمینه فقه مثلا کتاب شما درباره اختلاس داری، درباره مثلا پولای بادآورده داری، درباره امتیازات که در حقوق مواردی مطرح می‌کنن و در فقه هم جواب داده میشه، ولی این رانت رو بیاد باز کنه و حالا به یه تعبیر سمن و سقیمش رو مثلا سعی سقیمش رو باز کنه، ابعادش رو بگه، قانونی غیر قانونیش رو بگه، بعد شروع کنه در مورد فتوا پیدا کردن. عرض کردم در مورد انحصار، تو من خودم این زمان کار میکردم در این انحصار با خیلی صحبت میکنه، یکی میگه آقا انحصار بده، بعد میگم این انحصار چیکارش میکنی؟ میگه نه اینکه بد نیست، میگم خودم انحصاره، پس بیایم بگیم این انحصار رفتار فلان، اینا رو باید باز کرد. میشه یه واقعا همونطور که فرمودن پروژه کلان پروژه ابعاد مختلفی داره، بحث قانونیش، حقوقیش، مبنای کار و به خصوص چون در اقتصاد تو زمینه مالیات بندی ها و دخالت های دولت توی اقتصاد فکر میکنم کار زیادی میبره اگر یه مجموعه باشن، تیم باشه که از هر کدومشون و مباحثه کنن، فکر میکنم خیلی به درد میخوره.
نتیجه خیلی خوبی حالا دکتر صالحی هم که قبلا یه بررسی مختصری به نظرم کرده بودن و اگر اظهار نظر بکنن این نتیجه خوبی میشه برای نشست که ما به لحاظ کاری بتونیم ضرورت پروژه را به اصطلاح اثبات بکنیم و اون مطالبی هم که توی محتوای پروژه در واقع کدهای بحثش مشخص شد، این خیلی نتیجه خوبی. صالحی های صالحی هم قبول دارن این را. بفرمایید.
نه ان شاء الله تو جلسه گروه بررسی میکنیم بعد نتیجه رو
ما اگه پروژه شکل بگیره خود به خود
در بحث جهانی
اگه پروژه شکل بگیره خود به خود در کنارش نشستم خواهد بود.